بسیار عالی. خب سلام عرض میکنم حضور شما و دوستان عزیزی که کم کم به ما میپیوندند. منتظرم هر وقت شما بفرمایید شروع
بله. با سلام و احترام خدمت همه همراهان عزیز، من امید قایب‌پناه از سایت صدانت میزبان آقای دکتر بیات هستم با وبیناری تحت عنوان فراسوی تجربه های عجیب، نقد و بررسی برنامه تلویزیونی زندگی پس از زندگی. این وبینار در قالب مجموعه به نام ناقد ما اسمش رو گذاشتیم برگزار میشه و فکر میکنم فرصت خوبیه که همجا حالا درباره این مجموعه ناقد توضیح مختصری هم عرض کنم. مجموعه ناقد در واقع همکاری تعدادی از اساتید و مؤسساتی هست که در حوزه فلسفه علم و تفکر نقادانه فعالیت میکنند و این جمع رو تشکیل دادیم که در واقع هر نوبت به یکی از این مواردی که بین علمی بودن و نبودنشون به هر حال منازعه‌ای در گرفته یا همچنین مواردی که شبه علم محسوب میشن یا حتی کاملا ضد علمی هستن اما علمی جلوه داده میشن و در بین مردم هم خیلی رایج و شروع داره اینها رو نقد و بررسی کنیم. حالا من بیش از این دیگه وقت ارزشمند شما رو نمیگیرم، در خدمت شما هستم آقای بیات. لطفا اگر امکان داره ابتدا درباره خود برنامه زندگی پس از زندگی توضیح و نقدتون رو بفرمایید، بعدش درباره خود موضوع تجربه نزدیک به مرگ برای ما توضیح بدید یا همون چیزی که NDE میگن و بعضا حالا RDE هم شنیدم، و در انتها هم درباره تبیین هایی که از این موضوع میشه توضیح بفرمایید که عموما هم دو دسته هستن، حالا یا اسپریتوال هن اصطلاحا یا فیزیکالیستی هن، یعنی دو نگاه به اینها داریم فعلا. فقط قبل از این که شروع کنید ببخشید من یک نکته رو خدمت دوستان لازم میتونم عرض کنم. دوستان حاضر در اون شما میتونید سوالاتتون رو در قسمت چت باکس این پایین سمت راست تایپ کنید، من در انتهای کلاس اینها رو برای آقای بیات قرائت میکنم و که سوالاتون رو میذاریم پس برای آخر جلسه. در خدمت شما هستم آقای بیات.
خواهش میکنم. بسیار عالی. من هم ممنونم امید عزیز از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. از مجموعه صدانت هم ممنون هستم که این سلسله مباحث رو طبق توضیحی که دادند قراره که با افراد مختلف موضوعات مشابه دیگه ادامه بدیم. خیلی به نظرم ضرورت این نوع وبینارها و جلسات و گفتگوها بسیار زیاده. من حالا توی ادامه صحبت‌های اشاره‌ای به این خواهم کرد که چقدر مهم ما به این موضوع بپردازیم. اما من قبل از اینکه صحبتام عرض کنم ضروریه یک در واقع بک‌گراند کلی، یک ریویو کلی، یک نمای کلی از آنچه که خواهم گفت رو بگم. ولی قبل از اون مایل بودم که تأکید بکنم که این وبینار و به طور کلی صحبت‌های من از این جهتی میتونه به عنوان یه فتح باب تلقی بشه، یعنی من نمیخوام به یک حالت جدلی یا اینکه یک به اصطلاح موضع خیلی جدلی بگیرم در مقابل این برنامه، و واقعا از سازندگان این برنامه هم دعوت میکنم که اگر مایل هستند واقعا این صحبت ها رو به عنوان ابهام و طرح پرسش در نظر بگیرند و چه در این مباحث چه در این سلسله در واقع گفتگوها و چه جاهای دیگه به این سوالات جواب بدن. ببینید، من در قسمت اول همونطور که امید عزیز هم گفت خود برنامه زندگی پس از زندگی اشاره بکنم و در قسمت دوم به مبحث NDE یا Near Death Experience بپردازم و دو تلقی که رایج هست اونها رو توضیح بدم و اشکالات هر کدوم رو هم بگم و موضع خودم رو هم عرض بکنم. درباره این برنامه چه بنده چه دیگران نقدهایی وارد کردن و واکنش ها هم معمولا یک واکنش دفاعی بوده، یعنی واکنش هیچ وقت گفتگویی متاسفانه نبوده. شاید این ایراد از جانب کسانی مثل من هم بوده که به جایی که باب گفتگو رو مثلا باز بکنیم حالت نقد صرفم بوده و واکنش ها هم طبیعتا اون شکلی بوده، ولی واقعا به نظر میرسه که این جای گفتگو خالیه و باید جدیتر به اون موضوع من میخوام در بخش اول صحبت ها بگم برخلاف ادعای این برنامه، سازندگان این برنامه، این برنامه به هیچ وجه علمی نیست. یعنی چیزی که تصریح میکنند در این برنامه و گاهی قدم تلویح هم میشه، گفته میشه که این برنامه برنامه علمی هست یا مبتنی بر پژوهش‌های علمی است. من در قسمت اول میخوام نشون بدم که اینطوری نیست. فرض ما بر اینه که بینندگان و شنوندگان عزیز مطلع هستند. من فقط یک اشاره بخوام بکنم. برنامه زندگی پس از زندگی یک برنامه یه که مدعای اصلیش به نظر میرسه این هست که مرگ پایان زندگی نیست و به عبارت دیگه، به تعبیر دیگه، ما یک جوهر دیگه، یک جنبه دیگه از وجودمون هست به نام حالا روح، یا به تعبیر علمی بخوام بگیم آگاهی، که این مستقل از بدن و به طور مشخص مغز هم به حیات خودش میتونه ادامه بده. و این مدعای به نظر میرسه که اصلی این برنامه است، مثل خیلی از برنامه‌های دیگه‌ای که از همه تلویزیون‌هایی که چه در ایران چه خارج از ایران برنامه‌های با این مضمون تولید میشه. این برنامه هم به نظر میرسه که مهمترین مدعاش اینه. اما حالا از نتایج با این هم فعلا کاری ندارم، ولی به نظر میرسه که اون مدعای کلیدیش همین باشه. دلایلی هم که ارائه میدن دلایل در واقع مفتنی بر گواهی کسانی است که زندگی انگار پس از مرگ رو تجربه کردن و برگشتن و بر اساس گفته های اینها، روایتی که اینها میکنن از این مرحله از زندگی خودشون، اینها مبنا قرار میدن. و چون این یکی دوتا نیست، فراوانه و مفصله، بنابراین این رو دلیلی میگیرن بر درستی این مدعا. اگر سازندگان این برنامه ادعا نمی کردن که این برنامه علمیه، شاید ما بخش اول این صحبت ها را اصلا مطرح نمی کردیم و می رفتیم سراغ قسمت دوم. اما ما باید از این اتفاقا، یعنی از این که این برنامه رو علمی معرفی کردن، استقبال بکنیم باشه که ما ببینیم که واقعا تا چه اندازه یک پدیده رو ما میتونیم با به چه دلایلی میتونیم به عنوان یک برنامه علمی معرفی بکنیم. و درباره برنامه‌های مشابه هم همین معیارها رو بتونیم به کار بگیریم. من فکر میکنم که بخش مهمی از این فرایند عقلانیت در هر جامعه ای اینه که از این فرصت‌ها استفاده بکنه و کمی اون سطح آگاهی و شناخت عمومی رو بالا ببره. خیلی شبیه به اتفاقی که مثلا در نقد ادبی رخ میده، نقد فیلم رخ میده، حتی نقد فوتبال رخ میده. یعنی شما اگر مثلا فوتبال کشورمون رو در نظر بگیرید، عوامل مختلفی موجب شده که خب این فوتبال ما خیلی عقب نمونه، اگر نگیم رشد بکنه و به رشد خودش ادامه بده و در یه مقطعی حتی ما شاهد رشدش باشیم. عوامل مختلف میشه شمرد، مثلا مرتب‌تر شدن لیگ، نمیدن بازیکن‌های با کیفیت و مدیریت بهتر، مثلا چیزهای از این قبیل. یکی دیگه از این برنامه‌ها میتونه برنامه‌های نقد باشه، برنامه‌هایی مثل مثلا برنامه 90 آقای فردوسی پور که درباره بازی‌ها صحبت می‌کنن، درباره داوری صحبت میشه و اون افراد احساس میکنن چه بازیکن، چه مربی و چه داور و چه سایر عوامل احساس میکنن که اینها دائما زیر چشمهای تیزبینی هستن و درباره کارهای اینها صحبت میشه، نقد میشه. اگر یه جایی شلکاری کرده باشن یا تقلب کرده باشن برای اینا دیده میشه، بنابراین تو کارشون دقت به خرج میده. همین درباره نقد هنر، نقد ادبیات، همه اینها هم صدق میکنه. بنابراین سازندگان این برنامه به نظرم باید استقبال بکنن از این نقدها، این به نفع همه ما ها هست. من در این بخش اول صحبت ها نمیخوام بگم که این برنامه چون علمی نیست بنابراین این مدعا غلط. من فقط میخوام بگم در قسمت اول میخوام بگم که این برنامه علمی نیست. همچنین من نمیخوام بگم که چون سازندگان این برنامه نیتهایی دارن، مثلا نیت چه میدونم ترویج یک دین خاصی یا چه میدونم فرض کنید که هر نیت دیگه، چون این نیتهاشون رو اینها میگن یا نشانن، این برنامه برنامه خوبی نیست. نه، من هیچ کدوم از این مدعیات رو اینجا ندارم. من در این بخش فقط میخوام بگم که این برنامه برخلاف ادعای تصریحی و تلویحی سازندگان این برنامه، برنامه علمی. اما برم حالا سراغ دلایل. ببینید اگر ما بخوایم یک لیستی از دلایلی که اینها سازندگان این برنامه در طول برنامه و بعضن مصاحبه هایی که بعدن میکنن و دفاعیاتی که بعدن در فضای در شبکه های اجتماعی یا مطبوعات اینها دارن بشماریم، به نظر میرسه که اینها 6 دلیل آوردن که ما برنامه‌مون علمیه. من این 6 دلیل رو میگم اینجا، ولی شما واقعا اگر دقت کنید اینو میشه تعمیم داد، دیگران هم میتونن از این 6 دست دلیل استفاده بکنن و یعنی به کار میبرن معمولا. ببینید چه ایرادی داره این دلایل. دسته اول اینه که ما به کرات میبینیم که گفته میشه که این برنامه علمیه چون دانشمندان میگن که علمیه، چون کسانی که نمیدونم مدرک های تحصیلی فراوانی دارن میگن که این حرفای ما رو تکرار میکنن یا میگن که ما علمی هستیم. یعنی اون مدعایی که گفتیم این که زندگی مرد پایان زندگی نیست یا این که روح مجرد یا روح مفارقه از بدن وجود داره، وقتی که اینا میگن دانشمندان میگن، یعنی اینکه این مدعای اصلی ما رو دانشمندان میگن و تایید میکنن دیگه. ولی دانشمندان که مثلا نمیگن که فلان تجربه گر این کار رو کرده یا نکرده، تجربه دانشمندان که راجع به جزئیات که جزئیات این برنامه خواست که حرف نزدن، دانشمندان اون مدعای اصلی این برنامه رو میگن که تایید کردن. خب ما میدونیم که این در حیر گفته بشه به هیچ وجه این دلیل قانع کننده ای نیست و مهمترین ایرادش ابهامی که داره. ما به این میگیم مرجع کاذب. خب این دانشمند دقیقا کیه؟ این کسی که مدرک تحصیلی دانشگاهی داره این کیه؟ خب ما این دلیل رو نمیتونیم بپذیریم. این رو من بگم، من نمیخوام بگم که یعنی متوجه این داستان هستم که نمیخوام پهلوان پنبه کنم بگم که سازندگان این برنامه فقط به این دلیل میگن که این برنامه علمیه. من میگم که یکی دو تا سه تا ان تا از این 6 تا دلیلی که میخوام بشمارم رو اینها معمولا میگم و میگم به این دلایل برنامه ما علمیه. دومین دلیلی که گفته میشه اینه که میگن چون فلان دانشمند خاص، یعنی فرق حالت اول اینه که اسمی میارن، یعنی اون ابهامه نیست. ما در این برنامه شاهد ارجاعات فراوانی که به ابن الکساندر میشه هستیم به عنوان یک نمونه از کسانی که اینا میگن یک دانشمند حرفو زده. خب آیا ما نمیخوام بگم فقط ایشون، با نامهای معینی رو میارن که این مدعا رو اینها هم تأیید میکنن، یا حرفایی میزنن که لازمش اینه که روح مجرد یا مفارق از بدن، جدای از بدن وجود داره و میتونه بعد از مرگ به حیات خودش ادامه بده. خب ببینید، اینجا من لازمه یک توضیحی عرض کنم و اون این که دانشمند یا حتی چندین دانشمند به هیچ عنوان نمیتونه مرجع علمی بودن یک مدعا باشه. خب من اینو اسمشو میذارم خلط دانشمند و دانش، یا عالم تجربی و علم تجربی. علم تجربی قطعاً برای مدعیات تجربی ناظر به طبیعت مهمترین منبعی هست که ما بهش باید مراجعه بکنیم. اما این به این معنا نیست که اگر یک نفر دانشمند بود او مرجع ماست. یعنی نظام معرفت شناختی در ساینس اینطوری نیست که ما به یک نفر مراجعه بکنیم. شما مقایسه بکنید، مثلا فرض کنید که در حوزه‌های علمیه ما یک مفهومی داریم به نام اجتهاد. خب در اجتهاد یک فردی که به مقام اجتهاد میرسه و مجتهد میشه، خب ایشون این حق رو داره که احکام دینی رو از منابع و متون کتاب و سنت استنباط بکنه و بهش عمل بکنه. و کسی هم که به مقام مرجعیت رسیده، ما میتونیم در واقع شیعیان میتونن از این فرد تقلید بکنن و نظر اون نظر اسلام تلقی میشه، نظر مذهب شیعه تلقی میشه. گاهی دوستان گمان میکنن که نهاد علم هم یک همچین نهادیه. یعنی اگر مثلا در اونجا یک ابن الکساندر نامی بیاد به یک الف به است، ما باید بگیم خب دانشمنده دیگه، مگه شما نمیگید متخصص؟ بنابراین ما سخن او رو باید بپذیریم. یا ریمون مودی نامی مثلا بیاد بگه که حیات پس از مرگ وجود دارد، ما باید سخن او رو بپذیریم. نه، به هیچ عنوان دانشمند همون دانش نیست. ما باید حساب اینها رو از هم جدا کنیم. این رو هم ما میتونیم در ذیل مرجع کاذب قرار بدیم. تفاوتش در اینه که در اون حالت اول مبهمه، معلوم نیست این دانشمند کیه، در حالت دوم مشخصه ولی فقط یک دانشمنده و یا چند دانشمنده و این خود علم نیست. نهاد علم چیه؟ نهاد علم ببینید یک در واقع اون شبکه دانشمندانی هستند که شبکه دانشمندان و حتی فراتر از اون، گاهی اوقات اون استادان دانشگاه که دارن این رو تدریس میکنن، اون تکنیسیان های آزمایشگاهی که دارن کارها رو انجام میدن، یا اونهایی که تکنولوژی بر اساس اینها تولید میکنن، یک شبکه وسیعی از افرادی است که اینها بر اساس یک قواعد نسبتاً معینی، شیوه های نسبتاً معینی کار علمی انجام میدن. و اگر کسی در این نهاد بخواد یک ادعایی مطرح بکنه، باید کل این پروسه رو طی بکنه و این پروسه از یک به اصطلاح تز میتونه شروع بشه، کسی یک نظریه رو مطرح میکنه، این با یک مقاله میتونه شروع بشه، اما به هیچ وجه پایانش نیست. این باید به تأیید همترازان او برسه و بعد مقالات دیگه اون رو تأیید بکنن، یه پروسه طولانی تا این مدعا وارد تکست بوک ها بشه، در دانشگاه ها مثلا تدریس بشه و از دل اینها پیشبینی های بیرون بیاد، تکنولوژی های بیرون بیاد و این بعد از این که در واقع به این مرحله رسید و استبلش شد، ما میتونیم بگیم که آره این علم. اما اگر در یک گوشه یک فرد یک مقاله بنویسه و ما بگیم به اون ارجاع بدیم، بگیم که دانشمندان به این نتیجه رسیدن، به هیچ وجه این علم نیست. سومین دلیلی که اینها میارن اینه که از این حالا این ایراد رو نداره. اینا میگن مثلا نهاد، یک نهاد علمی معینی یا یک تشکیلات علمی معینی، مثلا انجمن مطالعات بین المللی NDE، که خب اینها یک طیف وسیعی از دانشمندانی هستند که همچین ادعایی دارن، یعنی فقط یکی دو نفر نیستن، یک نهاد هستن. یا مثلا یکی از جاهایی که خیلی تو این حوزه ها کار کرده، اگر بخوایم مثلا سه تا نام ببریم، قطعا یکی از این نهادها اینها خواهد بود، بخش مطالعات ادراکی دانشگاه ویرجینیا است که اونجا هم ما میبینیم که افرادی هستند که دفاع میکنن از این موضوع، این برنامه داره یا اون مدعای اصلی این برنامه، که اون چیه؟ این که بعد از در واقع مرگ آگاهی ادامه داره. خب این اشکالش چیه؟ آیا اگر به این ارجاع بدن مشکلی نداره؟ مشکلی که اینجا داره اینه که ما اگر به معرفی خود همین نهادها هم بریم، خود همین هم اذعان دارن، میگن که ما برخلاف اون جریان اصلی علم خواهیم بگیم که به صرف مثلا مطابق نبودن با اون نگاه کلی طبیعت گرایانه‌ای که در علم جریان اصلی وجود داره، ما نباید برخی از پدیده‌ها رو کنار بذاریم و روی اونها باید تحقیق بکنیم. اینها خودشون دو دستن. بعضی از این نهادها خیلی با احتیاط جلو میرن، میگن ما فقط میخوایم اینها رو تحقیق کنیم. اما بعضی از اینها مثل این دو نهادی که معرفی کردم، موضعشون رو معین کردن، میگن ما برای اثبات این مدعا، مثلا برای اثبات مدعیات پارانورمال، میخواییم تحقیقات رو پیش ببریم. خب به نظر میرسه که وقتی که ما با یک همچین نهادی مواجه هستیم، دو تا مشکل پیش میاد. یک مشکل اینه که به هر حال این جریان اصلی اون علم نیست، و ما وقتی میگیم علم، میدونید شبیه این که ما از در واقع به یک نهادی وقتی که اشاره میکنیم، یک سازمان رو با یک نهاد خلط بکنیم. یک سازمانی میتونه در ذیل یک نهادی کار بکنه، اما این همان نهاد نیست و بنابراین اون جریان اصلی معرف در واقع اون علم هست، حالا چه علوم طبیعی، علوم تجربی طبیعی و چه علوم تجربی انسانی، در هر حال ما با اون جریان اصلی مواجه هستیم. ایراد دیگه ای هم که میشه به این ارجاع به این نهادها گرفت اینه که اینها از قبل موضع خودشون رو، وقتی مدعای خودشون رو مشخص میکنن، گویا دیگه از اون حالت تحقیق علمی و پژوهش علمی دیگه خارج میشه، یعنی اینها مسیر نهایی رو مشخص کردن، یعنی میگن ما فقط میخوایم، ما همه تحقیقاتمون برای اثبات اینه که مثلا تلپاتی ممکنه. خب این با روح علمی یکم ناسازگار. ممکنه شما یا دوستانی که با این حرف من مخالفن بگن خب مگر در جریان اصلی این هدف نهایی از پیش مشخص نشده؟ پاسخ من منفیه، نه. در ساینتیفیک ریسرچ، در پژوهش علمی، نتیجه از قبل مشخص نشده، یا دست کم متدولوژیست ها، فیلسوفان علم تجربی میگن، اونایی که به فلسفه علم تجویزی در واقع معتقدن، مثل کارل پاپر، اینها معتقدن که دست کم اگر هم پایبنده باشن، که معمولا هم خیلی از مواقع نیستن، باید باشن. خب یعنی هدف نهایی رو نباید از پیش مشخص بکنن. اما یه چیزی هست، به جای اون میان به یک اصل روش شناختی بسیار مهمی میگن ما باید پایبند بشیم، نه به اون نتیجه نهایی، ولی به یک اصل اساسی میگن باید پایبند باشیم، و اون اصل متدولوژیکال نشنالیزم هست، یعنی طبیعتگرایی روش شناختی. این اصل چی میگه؟ این اصل میگه که هر پدیده طبیعی علت طبیعی داره، یعنی میگن ما هرچه در این 300-400 سال اخیر که علوم به علم معنای جدید کلمه در واقع شکل گرفته و رشد و توسعه پیدا کرد، حاصل تعهد دانشمندان به این اصل بوده که اگر با یک پدیده مواجه میشن، دنبال علل طبیعی اون بگرد، و دقیقاً از جای به صورت انفجاری رشد کرده که دست از جستجوی علل غیر طبیعی برداشتن. بنابراین این براشون یک اصل متدولوژیک خیلی مهمیه. اگر بخوام این اصل رو با یک مثال عرض کنم خدمت شما، ببینید که من بذارید یه مثالی بزنم که بعدنم حتی از این مثال تو این بحث خودمون هم استفاده بکنم که با یک دید دو نشان بزنم. ببینید مثلا ما یک پدیده ای داریم که بهش میگن ادراک پریشی، آگنوزیا. ادراک پریشی چیه؟ ادراک پریشی اینه که شخص از یک سنس دیتا رو دریافت میکنه اما نمیتونه تشخیص بده که این چیه. خب ما نمونه های فراوانی از این رو داریم که یک نمونه بسیار مهمی که توصیه میکنم دوستانی که علاقمند هستن این رو حتما مطالعه بکنن، مجموعه این اتفاقات در واقع جالبی هست که در کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه عصبشناس رو نوشته، ما در اون مجموعه این داستان‌های عجیب رو می‌بینیم که فردی دوچار این آرزه میشه، مشکل میشه و یا مشکلات دیگه‌ای میشه و ما شاهد این پدیده هستیم. خب حالا ببینید، میخوام بگم که وقتی یک چیز عجیبی رخ میده ما اینو چند جور میتونیم توضیح بدیم. مثلا فرد کسی دوچار سندروم دست بیگانه میشه، ما میتونیم این رو یعنی در واقع کارهایی میکنه که گویا خارج از کنترل او، خب یا خودش رو دارای یک عضو اضافی میدونه. یه موقع است من بگم که این جن رفته تو جلدش، خب داره این کارهای عجیب و غریب رو میکنه. یه موقع است بگم که اون بخش از مغزش که در واقع کارش ادراک هست یا کارش در واقع ایجاد حسیت هست، اون مختل شد. در اون حالت اول من برای تبیین این پدیده از اون حالت طبیعی خارج شدم، یعنی دست به عوامل غیر طبیعی زدم، برای تبیین این سخنم دست بردم به عوامل غیر طبیعی. اما اگر من فقط در همون دایره طبیعت باقی بمونم، خب اون وقت من به اصل در واقع طبیعت گرایی پایبند بودم. ما در جریان اصلی این اصل رو در نظر میگیریم. بنابراین اونایی که دلیل سوم رو میارن که میگن که این برنامه علمیه چون که فلان نهاد علمی این کار رو انجام میده، به نظرم باید به این دو سوال جواب بده. آیا صرف یک انجمن کافیه که ما بگیم این علم هست، علم داره این حرف رو میزنه؟ دوستان میدونن که مثلا در این حلقه عرفان حلقه که خب یک ادعای کاملا شبه علمیه، اینها برای خودشون نشریه دارند یا داشتند و مقالاتی اونجا چاپ میکردند و این مقالات هم خیلی شبیه مقالات علمی هست. یعنی شما اگر ببینید سعی کردن که این متدها رو هم رعایت بکنن، نمودار دارن، نمیدونم آزمودنی دارن، آزمودنی ها رو به دسته نمیدونم ناظر و آزمایشی و اینها تقریبا همه اون مراحل رو انجام میدن. ولی آیا صرف اینها کافیه که ما بگیم این یک نهاد علمیه و در بنابراین علم داره این حرفا رو میزنه؟ به نظرم این سوال جدیه که این دوستان باید جواب بدن. چهارمین دلیلی که اینها معمولا میگن اینه که میگن این برنامه علمیه چون نه یک نهاد علمی با سویه و هدف از پیش تعیین شده، بلکه مثلا در حد آکادمی علوم آمریکا این حرفا رو تایید کرد. همچنان که در اون ویدیویی که من توی کانالم گذاشتم و توضیح هم دادم، خب این آخرین دفاعیاتی که ایشون ارائه می دادن این بود دیگه. آقای موزون می گفتن که آکادمی ملی آمریکا، آکادمی علوم آمریکا این رو تایید کرد. خب این دیگه اون ایرادهای قبلی رو نداره، یعنی نه مبهمه، نه فقط یک دانشمنده، نه یک نهاد علمیه در واقع محدود هست، جزء علوم حاشیه مثلا محسوب میشه، یک در واقع نهاد علمی بسیار معتبری است. خب اگر واقعا همچین نهادی بیاد همچین ادعایی بکنه، ما باید اینو جدی بگیریم. اما وقتی که میریم جستجو میکنیم، میبینیم اصلا همچین موضعی خود این آکادمی ارائه نداده. National Academy of Science که همچین موضعی نداره. اما وقتی بیشتر حالا جستجو میکنیم، میبینیم منظور ایشون مجموعه مقالاتی است که این آکادمی منتشر میکنه. یعنی نه خود این مثلا آکادمی بیاد یک بیانیه‌ای بده، چه میدونم مثلا موضعی بگیره. خب آیا واقعا در مجموعه مقالاتی که این نهاد بسیار معتبر علمی در واقع منتشر کرده، ما شاهد همچین ادعایی هستیم؟ وقتی میریم با دقت سرچ میکنیم و آرشیو مقالات رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که منظور اینها مقالاتی هستن که من یک نمونه از اونها رو در کانال خودم و در پیج خودم به تفصیل آوردم. مقالاتی هست که به هیچ وجه در اونها این عبارت، اصلا ما کلمی مثل روح مفارق از بدن اینها رو که نداریم. در علم ما معادلش مثلا کانشسنس رو داریم. ما هیچ وقت در مقالات علمی صحبت از اسپریت و سول و نمیدونم اینها که نمیشه، صحبت از کانشسنس. خب آیا واقعا در این مقاله‌ای که این آکادمی معتبر منتشر کرده گفته شده که آگاهی پس از مرگ ادامه داره؟ آیا گفته شده که در واقع ما وقتی که میمیریم این آگاهی به حیات خودش ادامه میده؟ من نمونه‌ای که آوردم در از اون قسمت ابسترکت این مقاله، این عبارتشو میخونم. ببینید چیزی که نویسندگان مثلا یکی از این مقالات که سایت های مشابه در واقع سایت هایی که همسو هست با این برنامه زندگی پس از زندگی، اونها رو خیلی، یعنی بیش از هر مقاله دیگه‌ای بهش ارجاع داده بودن و 2023 هم هست این مقاله. عرض کنم که خانم جیمو بورجیگین این رو نوشته با هم در واقع با همکارانش، و در اون بخش خلاصه مقاله گفته که برای مدتی بعد از قطع همه علائم حیات، مناطقی از مغز همچنان ممکن است فعال باشد. یعنی اون اشعه گامایی که برای رصد در واقع اون فعالیت مغز باید دیده بشه، میگه که اون چیزی که ما مشاهده کردیم، 4 تا بیمار رو بررسی کردن، اگه اشتباه نکنم در 2 تای اینها مناطقی از مغز همچنان به مدت 20 دقیقه بعد از مرگ فعال بود. خب آیا واقعا از این میشه نتیجه گرفت که ما بعد از این که مردیم به حیات خودمون ادامه میدیم؟ خب این رو که فیزیکالیستا که خیلی خوب میتونن توضیح بدن، که میتونن بگن که آقا در اون 20 دقیقه‌ای که این فرد در واقع متوفا، چون در حال دایین بودن، در حال مردن بودن، اینها تجربه پس از مرگ نیستن، اینها مردن، فوت کردن، ولی میگن که اون اشعه گاما در اون مقطع در واقع دیده شده. خب آیا این ما از این نتیجه بگیریم که اینها بعد از اینکه این 20 دقیقه هم تموم شد همچنان به حیات خودش ادامه بده؟ این یک گپ خیلی بزرگی. آخه از کجا ما میدونیم که ایشون که الان بر نگشته که ما بگیم که مثلا عرض کنم که من همچنان زنده بودم. خب ما چطور به اون دسترسی داریم که بگیم که او بعد از اینکه اون 20 دقیقه هم همچنان یه جای دیگه به حیات خودش ادامه بده؟ از یک مقاله که به هیچ عنوان، اولا هیچ ذکر خیری از روح و اینها که نیست، حالا این ایرادی نداره، ما میتونیم بگیم که منظورشون همون آگاهیه، اما خب این آگاهی هم فقط در همون 20 دقیقه بود. اون 20 مثل شمعی که در حال خاموش شدنه. خب بعد از اینکه خاموش میشه دیگه تمام میشه میره دیگه، ما نمیتونیم بگیم که این نور این شمع یه جای دیگه همچنان به حیات خودش ادامه میده. این به نظر میرسه که دوباره نوع یعنی دستی 4 از دفاعیاتی که گفته میشه ارجاع به مقالاتیه که واقعا وجود داره، نهاد علم هم پشتشه، اسم و رسم داره، مشخصه، اما اون حرفی که اینا میزنن نیست. اینجا اتفاقی که میفته مرجع کاذب نیست، اتفاقی که میفته تحریف و نقل قول ناقصه. یعنی اون فردی که داره میگه برنامه ما علمی چون آکادمی علوم آمریکا اینو گفته، این داره تحریف میکنه، مقاله همچین چیزی نگفته یا نقل ناقص میکنه. دسته پنجم از این، اینم داخل پرانتز بگم، اگر من میگم تحریف یا نقل قول ناقص، اینها رو به معنای کریتیکال ثینکینگ در نظر بگیرید، اون تفکر انتقادی در نظر بگیرید. یعنی بحث اتهام نمیدونم اخلاقی و اینها نیست. ما میگیم که آقا در تفکر نقادانه در منطق کاربردی به این میگن تحریف، و دوستان باید به این پاسخ بدن که منظورشون از این چی بوده دقیقا به طور مشخص. نوع پنجم از دلایلی که میگن برای علمی بودن اینه که میگن ما یک سری تحقیقاتی انجام دادیم که یکی دوتا هم نیست، فراوان هست، و اینها نشون میده که عرض کنم این حیات پس از مرگ وجود داره. خب ما اینجا باز دوباره میدیم بررسی میکنیم مقالاتی که اینها ارجاع میدن، عمدتا مقالاتی هستن که از همین انجمنهای دارای سوگیریه، که حالا اینو چون قبلتم حالا فعلا با این کاری ندارم، اما به ایراد دیگه میخوام اشاره کنم، و اون این که اینها یا گذشته نگرند یا آینده نگرند. منظور از تحقیقات گذشته نگر و آینده نگر چیه؟ تحقیقات گذشته نگر تحقیقاتی هستند که در اونها آزمایشگر بر اساس اون فرد در واقع نمونه های گزارش شده ای که از در قبل از در واقع نوشتن انجام اون تحقیق و نوشتن مقاله رخ داده، و این فقط مراجعه میکنه و از طریق مصاحبه و بررسی در واقع میدانی اون محل راستی آزمایی میکنه. اما در آزمایش آینده نگر قبل از وقوع این تجربیات تمهیداتی اندیشیده میشه و در واقع با یک درصد و یک ریسک بالایی از تأیید یا رد مواجهه. خب عمده تحقیقاتی که اشاره میکنن نهاد علم منتشر کرده، فراتر از اون انجمنهای علمی و در واقع نشریات وابسته به اونها، اینها تحقیقات گذشته نگر هستن. تحقیقات گذشته نگر ایرادی که داره اینه که در این تحقیقات ما شاهد انواع خطاهای شناختی هستیم که هنگام تفسیر اون تجربیات در واقع تجربه‌گران ممکنه رخ داده باشه. چون من اگر بخوام وارد جزئیات دوباره اینجا بشم زمان کم میاد، من میخوام اینجا رو با اجازه رد بشم و باز دوباره توضیحات بیشتر رو هم یکمش میذارم تو پرسش و پاسخ، یکمش هم توی در واقع کانالم هست اینها. مثلا تحقیقاتی که گریسون انجام داده که روی تحقیقات پیشین میاد افرادی که این تجربیات رو داشتن میگه که بله مثلا فلان شخص بعد از اینکه عمل احیا انجام شد ما رفتیم بررسی کردیم و دیدیم که او توضیحاتی که میده از اتاق عمل مو به مو درست از آب در اومده، و تحقیقات فراوان درباره اینها انجام دادن و در همه اونها گفتن تایید شده. خب فیزیکالیستا برای اینها پاسخ دارن دیگه، میگن که خیلی از این چیزهایی که شما میگید ما برای اینها تبیین فیزیکالیستی داریم. تبیین فیزیکالیستیشون چیه؟ من این رو تو قسمت دوم صحبت خواهم گفت، فقط الان اشاره میکنم. اینها میگن ببینید وقتی که بیماری احیا میشه، پیش از احیا درسته که اون مونیتور الکتروانسفالوگرام ای ای جی صاف میشه و این نشانه مرگ بالینی اون فرد هست، اما همچنان بخشهایی از مغز فعاله. برای این هم دلایلی دارن، یعنی فقط همینطور شانسی نمیگن، من فقط و در اون 20 دقیقه‌ای که مثلا در همین مقالی که الان اشاره کردم اون تجربه گر در حالت مرگ بالینی به سر می برده، آخرین بخشی که فعال هست معمولا گوش در واقع شنوایی فرد است. اون صداهایی رو در اون اتاق عمل می شنوه و در اثر پدیده‌ای که نورولوژیست ها تحت عنوان حسامیزی توضیح می دن، این می تونه آنچرا که می شنوه رو ببینه و در هیپوکامپ خودش ذخیره بکنه و بعد از این که عمل احیا صورت گرفت، این میاد و در واقع اون چیزهایی که حالا صداهایی که شنیده رو به صورت تصویری به خاطر سپرده، اینها رو بازگویی میکنه. بنابراین این بخش از چیزهایی که داره بیان میکنه و شما میگید درست از آب در اومده، ما نمیگیم دروغ میگه، خب، ولی ایشون فکر میکنه که دیده، در واقع ایشون شنیده در بهترین حالت، در بهترین حالت که 2% از اون در اون تحقیقات که سامپرمی انجام میده، طبق تحقیقاتی که ایشون به عنوان کسی که همدل هستن با این نگاه ترانسندنتال، 2% از افراد ممکنه که به این وضعیت برسن، یعنی اینکه هم تجربه NDE داشته باشن، هم تجربه OBE داشته باشن، یعنی out of body experience، هم near death experience، و هم اینکه اینها تو حافظه‌شون مونده باشه. اینها خب فیزیکالیستا در توضیح اینها میتونن بگن که این ما اصلا از این نتیجه نمیگیریم که یک جوهر غیر داشتن که در اون 20 دقیقه او بوده که میدیده، او بوده که میشنیده، نه، همچنان این میتونه بشنوه و خیلی از این چیزهایی که میشنوه رو حتی به جهت حسامیزی فکر کنه که در واقع داره میبینه، چون مغز این توانایی رو داره به جهت اون سینستیجیا یا سینستزا یا در واقع همون حسامیزی، و بعد که داره اینو بازگویی میکنه به صورت تصویری بازگویی کنه. بنابراین فیزیکالیست ها اینجا دستبالشون بسته نیست. اینو حالا توضیح مفصل ترش میذارم تو قسمت دوم صحبت هم. آخرین دلیل رو بگم این بخش رو من تمام بکنم، اگر امید از این صحبتی دارن میشنوم، اگر نه بخش دوم رو من عرض میکنم. زمانمون هم فکر میکنم یک رو زمان داریم که اگر اشتباه نکنم.
خب بله بله، حالا شما من این رو بفرمایید ادامه بدیم. دلیل ششم فکر میکنم مونده هنوز
جا؟
دلیل ششم فکر میکنم مونده دوست.
بله بله بله، دلیل ششم رو بگم و بعد اگر حالا تا اینجا اگر موافقید ما میتونیم یه توقفی بکنیم، حتی اگر دوستان برای این قسمت، چون دو قسمت کاملا متفاوته دیگه، من در قسمت دوم دیگه با برنامه زندگی پدیدی کاری ندارم. حالا اگر موافقید ما میتونیم یه به پرسش های این بخش جواب بدیم، بعد بریم قسمت دوم که تبیین دیدگاه فیزیکالیستیه. خب ببینید، این تحقیقات بنابراین اونایی که گذشته نگر هستن، اینها خیلی میتونن محل اشکال باشن و باید اینها رو تحقیقات آینده نگر تأیید بکنه، و الا اینا اعتبارشون بعد از یه مدتی از دست میدن. ببینید، ما الان حدود 70 سال مثلا تحقیقات داریم درباره اینها، تحقیقات گذشته نگر داریم، حالا شاید کمی کمتر بیشتر، ولی خب مدت طولانیه. به خاطر همینه که سامپرنیا و همکارانش شروع کردن اون پروژه معروف آور رو که هم فاز اولش و هم فاز دومش انجام شده، که این رو بر اساس تحقیقات یعنی نوع آینده نگرش تأیید بکنن و ساپورت بکنن این رو. اما این ایرادش چیه؟ ایرادی که تحقیقات آینده نگر داره اینه که عملا هیچ نتیجه‌ای ندادند. یعنی ارجاع میدن، دوستان میگن علمیه، خب، به این تحقیقات دانشگاه بیمارستان ساوثهمپتون هم ارجاع میدن، ولی باز شبیه اون حالت چهارم وقتی که ما دقیق میشیم میبینیم که در نتیجه نهایی اونها گفتن که نتیجه گیری که کردن اینه که اون چیزی که پیش بینی میکردن و منتظر بودن که نظریه تایید بشه عملا نظریه تایید نشده. و من این رو در قسمت دوم که گفتم که توضیح خواهم داد میذارم توضیحات ریزترش رو اونجا که فقط این شیشتا اینجا تکمیل بشه. پس من یک مرور سریع بکنم. گفتیم که در دفاع از علمی بودن این برنامه گاهی گفته میشه که دانشمندان این تحقیق رو این برنامه رو مدعا این برنامه رو میگن که گفتیم این مرجع مبهم هست. گاهی اسم میارن تاکید که اصلا دانشمند مهم نیست، نهاد علمی مهمه. گاهی از نهاد علمی اسم میارن اما این نهاد علمی یک جریان اصلی نیست و دو تا ایراد برای جریان اصلی نبودن گفتم. سومیش این که گاهی جریان اصلیه اما اون چیزی که میگن با اون چیزی که فاصله زیادی داره، مثال زدم خدمتتون. و نوع انجام اینه که تحقیقات گذشته نگری که انجام شده اما اینا اعتباری نمیتونه داشته باشه بنابرای دلایلی که عرض کردم، اینا نمیتونه ثابت بکنه هر چقدر ما هی ادامه بدیم. یعنی من نمیدونم چه فایده ای داره که ما هی کتاب های جدید بنویسیم، هی برنامه های جدید بسازیم. فایده علمی من دارم ها، حالا فایده های داشته باشه ولی فایده علمی دیگه نداره. ما باید یک گام جلوتر بریم و اون هم تحقیقات آینده نگره. ولی در نهایت دلیل ششم اینه که همین تحقیقات آینده نگر هم یک پاسخ مجبور کنه قانع کننده به ما ندادن. یعنی به اصطلاح اون چیزهایی که تارگت ها یا اون اهداف بصری که گذاشته بودن و منتظر بودن کسانی که تجربه خروج از بدن دارن برن اونها رو مشاهده کنن و بیان به ما بگن، همچین نتیجه‌ای گرفته نشد. اما وقتی که به اینها ارجاع میدن این یعنی این که باز دوباره تحریف میشه گفت، تحریفی صورت میگیره یا نقل قول ناقصی. معمولا من میبینم دوستانی که به تحقیقات پرنیا اشاره ارجاع میدن نهایت تونسته که این مطابق با واقع بوده، میگه خب این که دیگه همون میشه تحقیقات گذشته نگر، ما اونو دیگه گفتیم قابل توجه نیست، ما از اینا نمیتونیم نتیجه بگیریم. شما خودتونم تحقیقات آینده نگر هم اصلا برای حمایت از اونها ارائه کرده بودید، یعنی برگشتیم دوباره به خانه قبل. بنابراین اون دوباره ما شاهد تحریف و نقل قول ناقص هستیم. بنابراین به نظر میرسه که این برنامه نتونست از علمی بودن خودش دفاع بکنه. خب دوستان، اگر امید عزیز اگر سوالی نوشتن مربوط به این بخش از صحبت های من میشنوم، اگر نه برم تو بخش دوم.
بله آقای باید، اتفاقا سوال در همین چند دقیقه خیلی زیاد شد.
بله.
حالا بخشیش ناظر به همین بخش اول صحبت های شما بود و بخشیش ناظر به بخش دومه که شما فرمودید توضیح مبسوط تری قرار راجبش بفرمایید. من پیشنهادم اینه که از اونجایی که حدس من اینه اگر سوال رو بخوایم الان جواب بدیم، حتی همونایی که مربوط به بخش اوله چون من جدا کردم سوال رو، شاید یا نتونیم سوال رو همه جواب بدیم یا روال جلسه یکم به هم بخوره یا بخش دومش عقب بمونیم. من نظرم اینه که همه سوالات رو بذاریم انتهای جلسه. حالا من که همه رو دارم می‌نویسم، من که مشکل ندارم، سعی می‌کنم تا جایی که بشه بمونم که سوالا بی پاسخ نمونه. اگر شما موافق هستید برای اینکه حالا نظم جلسه هم بهتر باشه و صحبت‌های شما یک پارچه تمام بشه، شاید بخشی از سوالات شما اصلا در قسمت دوم جواب دادین اصلا و نیازی نباشه که سوالات مطرح بشه.
چشم. پس من این بخش رو سعی می‌کنم کوتاه‌تر بگم چون من دوست دارم یکم گفتگو بشه و من سوالات رو بشنوم که شاید بعضی جاها ابهام داشته صحبت‌های من، لازمه اونها رو بیشتر توضیح بدم. ببینید فارغ از این برنامه زندگی پس از زندگی، ما بگیم آقا اصلا این برنامه رو بذار کنار، ما کاری نداریم، این برنامه علمی هست علمی نیست و به هر حال چی کار بکنیم با این پدیده‌ای که عده‌ای تجربه کردن و تعدادشون هم اونقدر فراوونه، ما نمیتونیم بگیم اینها مثلا همشون دروغ میگن و اصلا شواهد و قرائن هم به قدریه که ما انگار باید اصل این داستان رو بپذیریم و چیز عجیبیه. به هر حال اینو باید چی کار بکنیم؟ ببینید، ما یه چیزی داریم به نام حالا توصیف، یه چیزی داریم به نام تبیین دیگه، درسته؟ یه توصیف، توصیف امر واقعه، یعنی یه چیزی رخ میده. اون چیزی که رخ داده و در اون میشه گفت شکی نیست اینه که عده‌ای در اثر اتفاقات و حوادث مختلف که یکیش ایست قلبیه، مثلا در اثر کم شدن اکسیژن، در اثر برودت هوا، یخزدگی و چیزهای از این قبیل، یا در اثر تکانش سریع، عوامل مختلف، در اثر مصرف مواد توهمزا، طیف وسیعی از علل و عوامل باعث میشه که افراد یک سری حالتهایی رو تجربه بکنن که این گاهی اوقات میشه اینها رو به اصطلاح به عواملی مثل توهم اینها نسبت داد، ولی گاهی نمیشه نسبت داد. چرا؟ به خاطر اینکه این ادعا ناظر به واقع هست و ما صرفا با کلمه توهم و کار مغز نمیتونیم اینها رو رد کنیم. حالتهایی که اصطلاحا بهش میگن ویردیکال او بی ای، یعنی خروج از بدنی که توهمی نیست، یعنی فرد گزارش های عینی میده از اون اتفاقات، اینها رو باید چطوری توضیح بدیم؟ خب برای اینها دو نوع توضیح داده شده. مثال هایی که گفتم من همینجا، دوستان همچون میدونن من میترسم اگه بیشتر توضیح بدم زمان کم بیارم، ولی فقط برای اینکه بگم منظور از این ورادیکال ها چی هست. دوستانی که برنامه ها رو پیگیری کردم میدونن، مثلا اون موردی که چون حالا اسم میاره آقای موضوع، من هم اسم میارم، خب اسم این افرادم هست دیگه، مثلا آقای ایمان عبدالمالکی یا اخیراً آقای البرزیان در این برنامه بود، در واقع حالتهایی بود که در اونها فرد تجربه گر یک چیزهایی رو میگه که در حالت عادی نمیتونه توضیح داده بشه، اخباری رو از پشت دیوار میده، اخباری رو میگه که در زمان کما بودن، در زمان بیهوشیش، در زمانی که عمل احیای قلب صورت میگرفته، که خب این توضیح انگار با صرفا با توهم این رو ما نمیتونیم توضیح بدیم. درباره اینها چیکار باید بکنیم؟ این پدیده، این سوال اصلی که به نظرم باید بهش جواب بدیم. من برای اینکه به این جواب بدم ناچارم یه توضیح بدم درباره مفهوم توهم یا هلوسینیشن اینجا، که چه فرقی داره با خطای ادراکی یا ایلوشن. ببینید، ما یه چیزی داریم به نام خطای ادراکی. مثال خیلی بارزش اینه که من مثلا قاشق رو داخل لیوان پر آب شکسته میبینم، یک چیزی که در اون بیرون هست و من اون رو کج میبینم. قبل از اینکه اینها رو بگم اجازه بدید اول یک پدیده رو که ما معمولا با هم خلط میکنیم توضیح بدم، و اون حس و ادراک. بس از اینجا من شروع بکنم. ببینید، ما یه چیزی داریم به نام سنسیشن یا احساس. سنسیشن چیه؟ سنسیشن یعنی دریافت اطلاعات حسی، سنس دیتاها از جهان خارج تو ذهن. خب من فرض کنید الان این خودکاری که دست من هست، فوتون‌های نور به این خودکار میخوره و میاد از طریق چشم من و در این قسمت بینایی مغز من ادراک میشه. قبل از ادراک احساس میشه. احساس فقط وقتیه که من در واقع دریافتگرهای عصبی من واکنش نشون میدم به این سنس دیتاها. خب و من یه چیزی رو میبینم، اما تا زمانی که تشخیص ندادم این چیه، این فقط چیه؟ فقط سنسیشن، احساسه. مرحله بعدی ادراک، پرسپشن. ادراک وقتی رخ میده که من این چیزی که احساس کردم رو تعبیر بکنم، خب یعنی بگم این خودکاره، این فرض کنید مداد نیست، چوب نیست، این خودکاره. تشخیص میدم که این چیه، یا یه قیافه ای رو که من تشخیص میدم، اونجا من در واقع اون به مرحله پرسپشن میرسم، ادراکش میکنم، و کاگنیشن هم کارهایی است که ادامه همین فرایندی که با پرسپشن شروع میشه اینجا. اما من فعلا با همین تا همینجا کار دارم. پس بنابراین من سنس دیتا رو، این داده های حسی رو وقتی که تعبیر میکنم، ادراک رخ میده. حالا برگردیم به اون ایلوشن. ایلوشن چیه؟ ایلوشن وقتیه که من یک چیزی که در بیرون، مثلا همین خودکار رو، اگر من این خودکار رو فکر کنم، اگر ناریه، اگر فکر کنم که این که اینجا هست یه چیز دیگه ایه، من دچار خطای ادراکی یا ایلوشن شدم. خب یعنی بیرون عاملش وجود داره، اما من موقع تعبیرش دچار خطا میشم. فقط هم بصری نیست، ما ادراک های در واقع حسی سمعی هم داریم، لامعی هم داریم، همه اینا، بویایی هم داریم، یه چیزی اون بیرون هست ولی من یه چیز دیگر رو در واقع ادراک میکنم. اما هالوسینیشن چیه؟ توهم، وقتیه که اون بیرون هیچ چیزی نیست ولی من یک چیزی رو میبینم یا میشنوم. خب چطور این ممکنه؟ اگر اون فرایندی که برای ادراک عرض کردم به یادتون بیارید، گفتم فوتون‌های نور میخوره به این خودکار. شما این رو بگیرید مرحله A. فوتون‌ها میخوره به این خودکار A، از این خودکار منتقل میشه مثلا به این چشم من B، از این چشم من سلول‌های عصبی رو منتقل میکنم به اون قسمتی که در واقع قرار مغز من رخ بده، C، اون بخش های از مغز هم تا قسمت ویژوال که در بخش پشت سری یا پس سری قرار داره D. یعنی A B C D یک مسیر چهار مرحله ای رو طی میکنه تا ادراک رخ بده. حالا اگر در اون مرحله که A رخ میده، یعنی میخوره به این خودکار، و B که میاد میخوره به چشم من، همه چی درست باشه، فقط از اون B به C دوچار من خطا و اشتباه و اینها بشم، یا از C به D دوچار اشتباه بشم، خب اون وقت اتفاقی که میفته اینه که من دوچار خطای ادراکی میشم. اما تصور بکنید A و B در کار نباشه و در مغز من در اون مرحله سی به دی یک اتفاقاتی اصطلاحاً اون آتش‌های فایرهای رخ بده و یک چیزی که هیچ منشأ بیرونی نداره، در اثر تکان خوردن سر من، در اثر خوردن مواد توهم‌زا و هر چیز دیگه‌ای، من اون بخش بصری من فعال بشه و من یه چیزی رو ببینم. این میشه هالوسینیشن. پس هالوسینیشن یک تدیداری، یک چیزی که من میبینم، میشنوم، خب اما هیچ عامل بیرونی نداره، برخلاف ایلوشن که عامل بیرونی داره. این تفاوت خیلی مهمه ها. دوستانی که این تفاوت رو میدونستن عذرخواهی میکنم، من وقتشون رو گرفتم، ولی ناچار بودم این تفاوت رو بگم تا ببینیم که توضیحاتی که فیزیکالیستا میگن چیه. ما درباره اون چیزهایی که گفته میشه در NDE، این که من تونلی رو دیدم، با سرعت به سمت نوری حرکت میکردم، حس عمیقی رو داشتم، عرض کنم خدمت شما که از بدن خودم خارج شدم، همه اینها رو بدون استثناء اگر ما حوصله داشته باشیم و یک نورولوژیست هم حوصله داشته باشه، که خوشبختانه این دومی انجام شده، یعنی نورولوژیست ها کتاب های خیلی خوب برای عموم مردم کتاب های خوبی رو نوشتن که به ما توضیح میده که چه اتفاق میفته. اگر ما حوصله داشته باشیم و این کتاب ها رو بخونیم، اینها تک تک این هلوسینیشن ها رو برای ما توضیح میده. یعنی میگن که مثلا چه اتفاقی میفته که شما احساس تونل میکنید، خب اون تجربه تونل رو دارید. چند جور هم توضیح میدن، یعنی چند احتمال هم میدن، این احتمالاتشون هم بر اساس یافته های تجربی خودشونه. معمولا سه دسته احتمالات رو میدن. یک دسته اینه که میگن در اثر هیپوکسی رخ میده یا ناکافی بودن اکسیژن رخ میده، یعنی اگر در اون بخش هایی از مغز که کارش مثلا پروسسینگ در واقع از پردازش بصری هست در این قسمت پس سری، اگر اونجا اکسیژن ناکافی برسه ما دچار توهم دیداری بصری میشیم، از جمله نور، رنگ‌های بسیار زیبا و چیزهای از این قبیل. اگر این قسمت آهیانه‌ای که این قسمت جلو قدامی میگن یا پیشانی میگن، جلویی میگن، این قسمت خلفی یا در واقع پس سری میگن، بین این دوتا رو آهیانه‌ای میگن، اگر در اون قسمت آهیانه‌ای ما هیپوکسی داشته باشیم، خب تجربه در واقع خروج از بدن به خصوص در قسمت شکنج زاویه‌ای در وسط این دوتا هست، بالاتر از قسمت گیجگاهی و پایین تر از قسمت آهیانه‌ای، یک بخشی هست به نام شکنج زاویه‌ای که اگر اونجا هیپوکسی رخ بده خب تجربه تونل، حس تونل رخ میده، خب ببخشید خروج از بدن رخ میده، و همینطور قسمت های دیگه این پدیدارها و این توهمات میتونه رخ بده. احتمال دوم، یعنی در بخش دیگه ای از تجربه ها رو دارن، پدیده دیگه به نام اسکیمی در واقع رخ میده، اسکیمی ثانی ناکافی. اون هیپوکسی در واقع اکسیژن ناکافی بود، این مربوط میشه توضیحین دیگه فیزیکالیستی که میدن، اینه که میگن در اثر مختل شدن جریان خون در مغز در واقع این اتفاقات رخ میده. باز فرقی نمیکنه در این حالا خون رسانی در قسمت پس سری باشه، یک پدیدارها رخ میده پشت سری باشه، نمیدونم آهیانه‌ای باشه، گیجگاهی باشه، هر کدوم از اینها یک پیامدهای پدیداری خاص خودش رو داره. و گاهی اوقات در اثر مصرف یک سری از داروها، مواد یا به هر حال مواد شیمیایی که در مغز ما هست مثل اندورفین و اینها، این در واقع اختلال ساختاری رخ میده و یا آسیب‌های پاتولوژیک که وارد میشه رخ میده و باعث میشه که ما این تجربیات رو داشته باشیم. بنابراین چه مشکل از خونرسانی باشه، چه مشکل از عرض کنم که اکسیژن ناکافی باشه یا مصرف مواد باشه یا علل دیگر، همونطور که عرض کردم مثلا قدیمی ترین تحقیقاتی که انجام شده اتفاقا هیچ کدوم از اینها نبوده، یعنی پزشکی اصلا نبوده، پدیده بوده که در کوه و در ارتفاعات سردسیری رخ میداده، کوهنوردان متوجه شدن و در اثر مثلا برودت هوا این اتفاقات رخ میداده، این اتفاقاتی که در شیمی مغز و اینها رخ میداده آثارش رو به صورت در واقع تجربیات نزدیک به مرگ افراد تجربه میکردن. خب اما ما به این تبیین میگیم تبیین فیزیکالیستی یا نشرالیستیک. خب اگه دقت کنید ما در این پاسخ، در این تبیین، اصل اساسی علوم تجربی رو که اصل طبیعت گرایی رعایت کردیم، یعنی برای تبیین این پدیده ها پا فراتر نذاشتیم از طبیعت. همه این اصطلاحاتی که گفتیم، همه اینها اصطلاحات علمیه و ما به ازاش هم در بیرون یک امر در واقع مادیه در مغز ما و ما بر اساس اینها میایم اینا رو توضیح میدیم. اما دسته دوم از تبیین ها، تبیین های ترانسندنتال یا در واقع اسپریچوال هست، هر دو تعبیر به کار رفته، یا تعبیر مثلا میگن معنوی یا استعلایی. خب اینا چرا قانع نیستن؟ اینها به علل مختلف قانع نیستن، به اون تبیین ها، تبیین های متافیزیکی. مهمترین دلیلی که دارند و من اسمش گذاشتم شاه برهان، همون چیزی بود که اشاره کردم. اینا میگن اینها رو فرض کنیم اوکی درست، یعنی بگیم که وقتی که خون اختلال میشه، نمیدونم اکسیژن دچار اختلال میشه، ما این توهمات رو داریم. اما راجع به ورتیکال ها چی میگید؟ میگیم اینا دیگه چی هن؟ میگن آقا فرض کنید که فرد میگه که من بعد از اینکه مردم یک چیزها رو دیدم، مثلا از مثالهای واقعی بخوام بگم، در یک از این گزارش ها میگه که اون بیماری که احیا شده، میگه که من میدیدم که یک خانم فیزیوتراپیست که تو اونجا نبود اما پشت پرده بود، خیلی نگران من بود و این هی میومد به من سر میزد و میدید که آیا من، فکر کنم این توی گزارش که بروس گریسون داشت این نمونه رو من میخوندم، و هی سر میزد و الان خوب هست یا نه. و بعد از اینکه این احیا شده، یعنی دیگه این دقیقاً در اون بعد از اینکه حالا دوربینا رو چک میکنن، بررسی میکنن، میبینن این دقیقاً در اون زمان این رخ داده که اون مغزنگار صاف بوده، اون الکتروانسفالوگرام فلت بوده به گل خودشون، و بنابراین این خیلی چیز عجیبیه. ما اینو چطور اسمشو بذاریم؟ هلوسینیشن. این داره یک چیزی رو گزارش میکنه که به هیچ وجه این رو ما با توهم دیگه نمیتونیم توضیح بدیم. بنابراین و مثالهای خیلی زیاد، شما تقریبا میتونم بگم اون هیجان انگیزترین برنامه هایی که چه در تلویزیون ما چه در برنامه های تلویزیونی دیگه ساخته میشه، نوعا از اینا هستن. یعنی میگن که خب ما اونا رو فرض کنیم توهم بود، اینا رو چی میگید؟ اینا داستانشون چیه؟ بنابراین اینها تبیینی که ارائه میدن یه تبیین معنوی یا استعلایی. میگن که ما از این نتیجه میگیریم که ما از دو جوهر ساخته شدیم، یک جوهر مادی، یک جوهر غیر مادی معنوی، که اون بخشه و جوهر معنوی ما میتونه حامل این شناخت ها باشه، میتونه در بند بدن نباشه، میتونه پرواز بکنه، میتونه ببینه، و وقتی که عمل احیا انجام میشه دوباره برمیگرده به بدن. و میگن که ما الان اون ورتیکال ها رو میتونیم توضیح بدیم با این مدل اسپریچوال خودمون، معنوی خودمون. این میشه گفت که در واقع مهمترین دلیلی که اینا ارائه میدن. خب آیا همونطور که اشاره کردم، گفتم در اون قسمت اول صحبت هم، آیا واقعا فیزیکالیستا دست و پاشون بسته است؟ یعنی هیچ پاسخی به این ندارن؟ من پاسخ این رو قبلا کتبی نوشتم، چند یک جا هم توی یکی از این صحبت های وبینار ها هم عرض کردم، اونجا هم دوباره خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید پاسخی که اینها میدن اینه، میگن که در اون مدت 20 دقیقه‌ای که فرد همه اون علائم قطع شده بود، اون به اصطلاح چیزی که گردش خون رو توضیح میده، اون مدل گردش خون، میگه که اولین جایی که مختل میشه گردش خون، این قسمت مربوط به بینایی هست و قسمت پس سری هست، آخرین قسمت ها قسمت های گیجگاهی هست که مربوط به شنوایی. یعنی اون فرد تا آخرین لحظه میتونه همچنان اطلاعات حسی رو، صوتی رو، در واقع اون سنس دیت هایی که مربوط به صداها، حرفها که زده میشه، صدای دستگاه و چیزهایی که از این قبیل هست، اینها رو همچنان میتونه بیاره و تعبیر، یعنی نه تنها سنسیشن وجود داره، بلکه پرسپشن هم وجود داره. یعنی این میتونه تعبیر بکنه، اما چون جاهای دیگه مختل شده، این پرسپشن ها، این ادراکات، ادراکات درست درمون نیستن، آلترد هستن، اصطلاحا تغییر یافته هستن، این دستکاری شده هستن، مانیپولیت شده هستن. یعنی چی؟ یعنی این که یه بخشی از اینها که به اصطلاح هنگام این تجربه رخ میده اینه که من مثلا یک صدایی رو میشنوم، اما این رو به صورت یک چیز بصری میبینم در اثر پدیده حس‌آمیزی، و بعد که این ذخیره میشه، چون حافظه‌ام در اون قسمت لیمبیک مغز هست و تا آخرین مراحل انقطاع اون خونرسانی همچنان به فعالیت نورون‌های خودش ادامه میده، البته نه در همه بیماران ولی در بخشی از اونها که این شانس رو دارن و این رخ میده، اینها یک چیزهایی رو با خودشون بعد از احیا میارن. این یک مرحله از اون چیزهاست. حالا نکته جالب اینه، داستان اینه که اینها فقط حدس و گمان نیستن، بلکه اینها پشتوانه آزمایشگاهی دارن، یا اتفاقی رخ داده این دستاوردهای آزمایشگاهی، یا هدفمند رخ داده. یکی از این مقالاتی که حمایت میکنه از این داستان فیزیکالیستی که عرض کردم، مقاله اولاف بلانک هست که اون در واقع نورولوژیست سوئیسی که 2013 اگر اشتباه نکنم مقاله معروف خودش رو منتشر کرد و گفت که من بیماری داشتم، این قسمت شکنج زاویه‌ایش رو داشتم در واقع بررسی میکردم، که این قسمت راستش رو وقتی بررسی میکردم، ایشون تجربه خروج از بدن رو گزارش کرد و قسمت چپش رو بررسی میکردم، تجربه تجسم سایه رو گزارش کرد. یعنی وقتی قسمت چپ شکنج زاویه‌ای رو در واقع دستکاری میکرده با جریان‌های ضعیف در واقع الکتریکی، اون بیمارش میگه که آقای دکتر، یک نفر اینجا داره منو تعقیب میکنه، یا انگار منو میخواد بغل کنه، یک فردی انگار منو داره از پشت میخواد بغلم کنه، و او و دستیارش تعجب میکنن. یعنی این به صورت تصادفی متوجه این فانکشن این قسمت شکنج زاویه میشن. و وقتی قسمت راست این شکنج زاویه رو تحقیق میکردن، تو گزارشش تو مقاله هست که میگه که چه اتفاقی داره میفته، من دارم از بالا خودم رو میبینم. خب این چه اتفاقی میفته از بالا داره خودش رو میبینه؟ این داره اون حس وضعیت خودش رو از دست میده، یعنی به صورت دستکاری شده. ما الان، شما که الان اینجا نشستید، خب اگر نشستید که فکر میکنم خب همه ما نشستید دیگه، یا اگر راه میرید یا ایستادید، در یه وضعیتی به سر میبرید. فکر نکنید این همینطور خیلی راحت و بدیهی ما دیگه میدونیم دیگه نشستیم. بله، ما خیلی بدیهی میدونیم که الان مثلا من نشستم، ولی این تفسیر این نشستن من حاصل تعبیر حس وضعیتیه که من دارم. اون حس وضعیت من مثل حس بصری، چطور من گفتم این خودکار رو من اینترپریت تعبیر میکنم، میگم این خودکاره، این وضعیتی هم که من دارم تعبیر میکنم، میگم من نشسته هستم. خب اگر به اون ماجول مربوط به حس وضعیت من آسیبی برسه، من خودم رو در حالت ایستاده تصور میکنم، من ممکن خودم رو در یه حالت دیگه ای تصور کنم. مغز از این کارهای عجیب و غریب میکنه دیگه. وقتی که من عرض کردم که یکی از عجیب ترین مثال ها، وقتی که یک نفر میاد میگه من چه میدونم قورباغه‌ام، میگه من آقای دکتر من گاو هستم، خب این که دیگه در مقایسه من خیلی چیز پیش پا افتاده ای میشه. وقتی یه نفر میگه که آقای دکتر نجاتم بده، یک سطح سینه من اومده بیرون، میگه من هیچی نمیبینم، میگه ببین این یه دست راست، این دست چپ، میگه بله، یه دست دیگه هم عضو فانتوم خیالی میگه از وسط سینه من اومده بیرون. خب این رو نه دروغ میگه نه اومده دکتر رو دست بندازه، این واقعا همچین حسی داره، در دریافت میکنه این رو. خب وقتی که مغز از این بازی ها سر ما در میاره، براش چیز عجیبی نیست که در ما وقتی نشستیم یا خوابیدیم، در ما وضعیت تعلیق و معلق بودن در هوا رو القا بکنه و صداهایی هم که میشنویم اینها رو به صورت چیزهای بصری در ما ایجاد بکنه. خب اما این نصف داستانه، یعنی همه داستان نیست. فیزیکالیست یعنی که نصف دیگه داستان بازیهایی که حالا حافظه سر ما در میاره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون که در فرض کنیم در همون 20 دقیقه‌ای که داره لحظات آخر عمرش رو میگذرونه و ولی به صورت معجزه آسای اصطلاحا این برمیگرده، بعد از اینکه برگشت حالا که داره اینها رو بازگویی میکنه، اینجا حالا بازیهایی که نصف دیگه داستان خطاهای شناختی که نه در اون مرحله سنسیشن و پرسپشن بلکه در اون مرحله که حالا میخواد اینو به یاد بیاره و بیان بکنه، اونجاها اتفاقی که میفته کانفیبولیشن یا افسانه سازیه. فرد شروع میکنه موقع بازگویی خب جاهای خالی رو پر میکنه بدون اینکه قصد و نیتی هم داشته باشه. یعنی تا جاهای خالی رو پر نکنه اصلا نمیتونه اینو بیانش بکنه. حالا این جاهای خالی رو که وقتی که پر میکنه میتونه از دانسته های قبلیش استفاده کنه، میتونه از اون اتفاقاتی که در اون چند بیمارستان بوده استفاده کنه، یا اتفاقاتی که اطلاعاتی که بعدم بهش میرسه استفاده کنه. من وقتی که داشتم مقاله پرنیا رو بررسی و نقدهایی که بهش شده بود رو میخوندم، یکی از جدی ترین نقدهایی که شده بود این بود، میگفتن که پروتکل هایی که برای آزمایش آینده نگر هست اینه که نباید بیشتر از یک هفته بگذره. یعنی از اون فردی که مثلا دچار NDE شده یا OBE شده، وقتی گزارش میگیرن که خب شما چی دیدید و اینها، نباید بیشتر از یک هفته بگذره. چرا؟ دلیلشون اینه که میگن که در این مدت بیشتر طولانی تر این افسانه سازی هاش بیشتر میشه و دیگه نمیشه تشخیص داد کدوم قسمت از این حرفا درسته. من اجازه بدید یه ارجاع بدم دیگه پس از زندگی. در اون برنامه ایمان عبدالمالکی وقتی که ایشون میگه که من دیدم که پرستارها از این پنجره میرفتن داخل، یه جایی ایشون صحبت از این میکنه که من از پله ها میرفتم بالا، ولی بعد از این که اون پرستارها اون افرادی که اونجا هستن گزارش میدن و درباره اینکه ما اینجا میومدیم پله‌ای نبود مثلا میرفتیم و اینها، در اون یک قسمتی حالا من تو الان چون دقیقاً خاطرم نیست ولی اونجا با ثانیه گفتم توی اون فیلم اگر دوستان مراجعه بکنن، در یه جای دیگه به هر حال بعد از اینکه این داره توضیح میده دقیقاً خلاف حرف قبلیش رو تکرار میکنه، دچار یک تناقض‌گویی میشه، یعنی یک پریشانگویی هست. یه جا میگه که من با پله از پله ها از این پنجره رفتم، یه جا میگه که من با خودم گفتم من چجوری اومدم اینجا، من اینجا که پله نبود، یه چیزی شبیه به این میگم چون الان از حافظه میگم خود منم ممکنه افسانه سازی کرده باشم. شما چیزی که فیلمی که توی کانالم هست نگاه بکنید، من اونجا سه تا یا چهار تا تناقض‌گویی و ایراد جدی که اون برنامه داره رو اونجا نوشتم. و ما این فیلم رو برنامه رو کامل می‌بینیم، می‌بینیم در یه مقطعی اصلا ایشون با اون پرستارها و اون کمک پرستارها اینها حرف می‌زده و اونها راجع به بخش‌های مختلف بیمارستان چه بسا صحبت کردن و او هم ناخواسته همه اینها رو به خاطر سپرده و تو بخش دوم که داره بازگویی میکنه از همه این اطلاعاتی که شنیده استفاده میکنه و اون لحظه که داره استفاده میکنه چه بسا، یعنی ما باید خوشبین باشیم، چه بسا او هیچ قصدی هم نداره، نمیخواد دروغ بگه، ولی آن چیزی رو که شنیده رو فکر میکنه گمانش بر اینه که دیده. چون ما یه پدیده‌ای داریم تحت عنوان حافظه کاذب، یعنی یه چیزی در ذهنمون هست که اصلا رخ نداده اما در حافظه ما این اون لحظه‌ای که داریم بازگویی می‌کنیم یقین داریم که این رخ داده. شاید شما هم بارها این اتفاق براتون افتاده که به اصطلاح فکر می‌کنید که یک حرفی رو شما زدید در حالی که شما نزدید یا بالعکس. من در یکی از این بحثایی که چند سال پیش داشتم اشاره کردم، گفتم که یه سخنرانی بود در دانشگاه تهران و دو تا سخنران میخواستن صحبت بکنن. یادمه یکیش آقای مردی ها بود و یکیش آقای دکتر دهقان، محمد دهقان. من دوست داشتم تو جفتشم شرکت بکنم و مونده بودم کدومش رو برم، چون جفتش تو دانشگاهی حقوق، یکیش دانشگاه ادبیات. با خودم گفتم که خب من برنامه آقای مثلا مردی ها رو فایلش رو احتمالا بعدم پیدا بکنم، الان برم برنامه آقای دهقان رو ببینم. ولی بعد هر چه فکر میکنم، همین الان هم که دارم بعد از بارها بازگوش این خاطره دارم این خاطره رو به شما میگم، من تصاویری تو ذهنم دارم که نشستم و آقای مردی ها دارن سخنرانی میکنن و دوباره تصاویری دارم که نشستم و آقای دهقان دارن صحبت میکنن. خب من که در آن واحد که نمیتونم دو جا باشم، خب یک تفسیر طبیعت گرایانه داریم، یه سری تفسیرهای در واقع استعلایی داریم. تفسیر استعلایی یا به اصطلاح فرا طبیعت گرایانه اینه که من مثلا چون دوست داشتم که در هر دوتا شرکت کنم، بخشی از روحم رفته اونجا مثلا، یا مثلا حتی سفر در زمان کرده، من یکیشو رفتم یکیشم چون دوست داشتم برم سفر در زمان. خب این یک تفسیره. یه تفسیر دیگه‌ش هم میتونه این باشه که من دچار حافظه کاذب شدم، یکیش رو رفتم احتمالاً، یکی دیگه‌ش رو شنیدم اما حافظه من به من تحمیل کرده که نه تو خودت اونجا بودی و من الان دیگه نمیتونم تشخیص بدم کدومش واقعیت داره کدومش واقعیت نداره. یک تفسیر طبیعت گرایانه دیگه هم اینه که من اصلا شاید اینا فکر میکنم جفتشون تو یه روز بوده، شاید اصلا اینها دو روز بودن. اون خاطره من که میگه که تو یه روز و یه ساعت سخنرانی داشتن، اون شاید اشتباهه، ولی من هرچه حافظه خودم رو ببینم همش درسته. یعنی من هم مطمئنم اینها تو یه روز و یعنی هم مطمئن بودم اون باشه. خب به این میگن حافظه کاذب، فالس میموری. و من شبیه این رو، اینو فقط مثل حالا خواستم بگم که چطور کسانی که دارن این عرض کنم خدمت شما که خاطرات خودشون رو بازگویی میکنن از اون دوران احیای اون مقطع کوتاه خودشون، ممکنه دچار حافظه کاذب شده باشن، اینها رو بازگویی کنن. ایرادی که به مقاله پرنیان گرفتن همین بود، میگفتن شما این پروتکل ها رعایت نکردید و بعضا حتی ماه و اگر اشتباه نکنم حتی مواردی بوده مثلا یک سال بعد از اون تجربه رفتن مراجعه کردن و ازش خب سوالاتی پرسیدن. خب این دیگه به هیچ وجه نمیتونه اعتبار داشته باشه. بنابراین اون چیزی که گفتم شاه برهان اسپریچوالیست هاست، فیزیکالیست ها اصلا دست بسته نیستن و میتونن پاسخ بدن با توجه به این دوتا پدیده حسامیزی، حافظه کاذب و اینکه بخش شنیداری ما در موقع این احیای در واقع در این ایستهای قلبی که مهمی ها رو در مطالعاتی که مربوط به ایست قلبی بررسی میکنن، چون که قلب کاملا از کار میافته دیگه، قلب همچنان کار میکنه، فقط دیژن کمه و چیزهای شبیه بین، ولی مهمترین هاش که ایست قلبیه، در این موارد فیزیکالیست ها میتونن با اتکای به این سه تا پدیده راجب وردیکال ها هم توضیح رای بدن و از اصل طبیعت گرایی تخطی نکنن. ببخشید اگر من کمی تونتون صحبت کردم و احیانا پراکندگی کردم، امیدوارم که توضیحاتم برای دوستان قانع کننده باشه. مطمئنم در جمع شما هستن دوستانی که موافق نیستن، من ترجیح میدم سوالات این عزیزان رو بشنوم و اگر بلد بودم پاسخ بدم. در خدمت شما هستم امید جان.
ممنونم. بله سوالات زیاد بود و حالا من دستبندی کردم تا جایی که تونستم ناظر بخش اول و بخش دومتون. ابتدا با همین بخش دوم شروع می‌کنیم که خیلی بیشتر جنجالی بود ظاهرا به دوستان. حالا این همه اینه، این تعدادی از سوال هست، خلاصه تعدادی از سوال اینه که شما نتونستید یک تبیین فیزیکالیستی ارائه بدید که اون گزارش های که حالا مثلا بیرون از اون اتاق بوده راجع به جایی بوده که خودش نبوده یا ناظر به آینده بوده که هنوز نرسیده، خلاصه در دسترس تبیین شما مثلا نهایتا میتونه همون اتاق رو توضیح بده، حالا مثلا این بخش شنیدهای مغز اونجا
حالا بس اجازه بده من همین رو جواب بدم اگه موافقید، چون این خیلی سوال مهمیه.
بله همین سوال من فقط میخوام که چند تا سوالایی که در همین رابطه هست و من مستقیما بخونم یه وقت تحریف نکرده باشم سوالات دوستان. این داست نوشته معلوم نشد تبیین فیزیکالیست ها برای گزارش های عینی و واقع نما چی شد، گزارش از پشت دیوار چطور. بعضی تجربه گرها میگن وقتی تو بیمارستان تو کما بودن روحشون انگار میرفته داخل خونهشون رو میدیده که اوضاع چطوری بوده، توجیه برای این چیه؟ طرف میره روسای پدری خودش رو میبینه اونجا چطوری میشنوه، پس میبینه دیگه گفتن که جسمشون در اون موقع میبینه، توجیه میکنید بعد ببینم دیگه خونهشون دوباره آینده نگری. بله خب این سوالایی بود که راجع به این قسمت بود، البته سوالایی هم هست که من بعد از این میپرسم.
بسیار بلی. خب ببینید دوستان، این به نظر قلب داستان همینه. ببینید الان امیدوارم ذهنتون آماده باشه، توضیحاتی که دادم تحقیقات آینده نگر گذشته همین ها تو ذهنتون تا من این نکته رو بگم. ببینید دوستان، اون مواردی که به صورت گذشته نگر تحقیق شده اونها یه سری ایرادها داره، اونهایی که آینده نگرن یه ایرادهای دیگه داره. خب این که میگید که فردی خارج از اتاق عمل بوده، راست میگید، درست میگید، اونجا که دیگه اون سه تا چیزی که من گفتم حضور نداره، که به خصوص شنوایی، درسته که من بگم یه چیزایی شنیده و بعد اونها رو حسامیزی کرده، فکر کرده دیده و بعد اینها رو که بازگویی کرده و الی آخر، اینو درست میگید. خب اینو چی کارش بکنیم؟ ببینید خب تحقیقات آینده نگر که اصلا برای بررسی اینها که نبوده که. خب یعنی داستان اینه که اون مواردی که از این نوع اینها ما هیچ بررسی آینده نگری به ما در واقع به نحوی تأیید بکنه که این اتفاقات رخ داده وجود نداره. یعنی مثلا تک این مواردی که میگم من رفتم چه میدونم مثلا خونه پدر بزرگم یه چیزی گفتم و بعد رفتیم دیدیم درسته، من میخوام بگم که این تحقیق اگر برید دقیق باشید، یک اسکپتیک همراهتون باشه برای بررسی این، همچین چیزی وجود نداره. بذارید با مثال بزنم بگم. ببینید یکی از این موارد تو مثال ها بهتر میتونم توضیح بدم. یک موردی بود که فکر کنم تو برنامه های سال گذشته بود، میگفت که یه بچه نوجوانی این در واقع تجربه نزدیک به مرگ رو داشت و بعد اون متوفا بهش رمز گوشی رو داده بود و با مثلا دستش اشاره کرده بود و بعد این اومده بودن گوشی رو باز کرده بود. خب من میخوام بگم که ببینید این هیچ دانشمندی، هیچ شکاکی پشت این قضیه نیست، هیچ آدم بی‌طرفی پشت این قضیه نیست، اون فرد همچنان دروغ نمیگه، بلکه مثلا ما میتونیم هزار تا در واقع حالتی رو سناریو رو تصور بکنیم که همش هم طبیعت گرایانه است و میتونیم توضیح بده. مثلا ممکنه ایشون به خاطر صمیمیتی که داشته چند بار پیش این نوجوان گوشیش رو رمزش رو داده و این مونده تو ذهنش، به عنوان مثال میخوام عرض بکنم. یعنی ما باید خیالمون راحت باشه که هیچ عامل غیر طبیعی امکان نداره. خب اگر در درباره تک تک اینها شما توجه بکنید، ما شاهد این هستیم که افرادی که دارن اینها رو گزارش میکنن افرادی هستند که همدلن با داستان، پذیرفتن این رو و انواع این افسانه سازی ها میتونه توش رخ بده. ما فقط زمانی میتونیم با قاطعیت بگیم که این اتفاق هیچ تبیین طبیعی نمیتونه داشته باشه، که مثلا فرض کنید این علامت هایی که گذاشتن تعبیه کردن یک جاهایی و خیالمون هم راحت این بیماران ایزولن، یعنی کسی نیومده اطلاعات در اون اول سمپرنیا. من یه جایی میخوندم که چون پرسنل بیمارستان در یکی دو تا از این بیمارستان ها، البته تحقیق اولش فقط در یک بیمارستان، احتمالا این مال تحقیق دومش باشه، که بعضی جاها که دیده بودن پرسنل اون بیمارستان متوجه شدن که مثلا بالای اینها چه شکلی هست، اون قسمت رو از تحقیق خارج کردن. چرا؟ چون میگن این دیگه اون حالت دو سور کور بودن رو خارج میکنه، حتی یک سور کور بودن رو هم خارج میکنه. یعنی دیگه فرد ممکنه مثلا فرض کنید که اون همکار از اون علامت ها درباره اون علامت ها صحبت هایی بکنه و این بیمار بشنوه. خب ما باید همه احتمالات رو ببندیم و فقط یک حالت باشه و اون که ما بگیم آقا امکان نداره دیگه این فرد مثلا از بدن خودش خارج شده، یه چیزی رو دیده که به هیچ عنوان ما هیچ تفسیر طبیعی برای این نمیتونیم پیدا کنیم. خب مخالفتم لجوجانه نیست، یعنی میخوام بگم واقعا شما تک تک این مواردی که میگید اگر یک شکاک اونجا باشه، شکاک یعنی یک فردیه مثلا در برنامه‌های مستندی که راجع به موضوعات فراهنجار هست از آدمای شکاک استفاده میکنه، مثلا مایکل شرمر رو میخوان. من اونجا یادداشت کردم بعضی از این مستندها رو که از چه شکاک‌های استفاده کردن. به عنوان مثال در مستند Surviving Death از عرض کنم که اگه پیدا کنم از یک فردی استفاده کردن، از یک نفری استفاده کردن که دیدگاه انتقادی داره. جالبه که از سمپرنیا دعوت کردن در اون برنامه شرکت کنه، گفته شما سوگیری دارید، من در این برنامه شرکت نمی کنم. یا یه چیزی که الان تو ذهنم اومد در مستند خانه ارواح بود فکر میکنم در شبکه من و تو نشون میداد، چون من این شبه مستندها رو هم پیگیری میکردم به خاطر اینکه ببینم مثلا در اینجا از چه شکاک استفاده کرده. در اون خانه ارواح از مایکل شرمر استفاده کرده بودن، ولی طوری تدوین کرده بودن که اون نقدهاش رو ما شاهد نبودیم، یعنی خیلی اثرگذار نبود نقدهای شرمر و ما انگار القا میشد به ما که شرمر هم داره تایید میکنه که در واقع این تو این خونه مثلا روح هست. اینا رو برای چی میگم؟ برای این میگم که تحقیقات گذشته نگر خیلی در معرض دستکاری هستن و همه این مواردی که شما میگید همشون گذشته نگرن، یعنی همه برنامه هایی که مثلا در همین زندگی پس از زندگی هست اینا همشون گذشته نگرن، یعنی در گذشته رخ داده و اومده تعریف میکنه و مثلا میرن اون پیچ مهره ها رو باز میکنن. خب ببینید من مثلا درباره اون برنامه آقای البرزیان بگم، شاید اینجا شما قانع بشید. ببینید میگه که خب من بالای این سقف کاذب یه سوراخی دیدم. خب بعد میگه که خب حالا کدوم بود؟ میگه که یا این بود یا اون بود یا اون یکی بود. میخوام بگم ببینید با مثال میتونم توضیح بدم. خب خب میان اینو باز میکنن میبینن این که نیست، بعد اونم باز میکنن نیست، اون یکی رو باز میکنن و بعد میگه که یه بار دیگه بگو، میگه که یه سوراخی بود که لوله رد شده بود. درسته؟ ببینید اگر اونجا یه شکاکی رو، یعنی اون تیمی که میره، توجه بکنید سه تا کار رو باید انجام بده. خوب توجه کنید. کار اول اینه که به دنبال ابطال فرضیه باشن نه اثباتش، چون اگر به فکر اثباتش باشن همه چی تایید میکنه. خب اینجا رو من میتونم همدلی بکنم، یعنی خود آقای موضوع هم میتونم بگن آقا ما دنبال اتفاقا ابطال بودیم، یعنی ببینیم هیچ سوراخی درست رفتید. خب یعنی فرض کنیم برای این که شما دنبال اثبات نبودید، دنبال. اما دو تا شرط دیگه هم هست. شرط دوم اینه شما باید توی اون تیم همراهتون یه اسکپتیک هم میبودید. خب یعنی یک آدمی که شکاکه، یک منتقده، خب یه دیبانکر اصطلاحا مشروع کنه. اون کارش چی بود؟ این کارش این بود که مطمئن بشه که مثلا این اتاق همون اتاقی که ایشون اینجا بستری شده بودن، به عنوان مثال مطمئن بشه که حتی ایشون اصلا کارش یه طوری نیست که با سقف کاذب در ارتباط باشه. ببینید کسی که مثلا معلمه، این هیچ وقت نمیدونه بالای سقف کاذب چی میگذره. اما کسی که خودش کارش سقف کاذب کار کردنه، یا مثلا سیمکشه یا مثلا لوله کشه، کسی که تأسیسات بیمارستان باخبره میدونه که اصلا کاذب رو که وقتی میزنن برای چیه؟ برای اینه که اون بالا کلی لوله و سیم و اینجور چیزا هست، میخوان رو بپوشونن. کدوم آدم عاقلیه که یک سقفی که هیچ مشکلی نداره، هیچ سوراخی توش نیست، هیچ لوله‌ای رد نشده، بیان چیکار کنن یه سقف کاذبم بزنن؟ خب این صافه دیگه، این همینجا باشه دیگه، برای چیه؟ این برای اینه که اون تأسیسات بیمارستان در واقع چون پیچیده است، هزار تا سیم و لوله و چه میدونم برای اکسیژن و برق و انواع این چیزا باید رد بشه، خب اون بالاش هست و وقتی هم که یک سقف کاذبم که میزنن مسلمه که دیگه اون سوراخ‌ها رو که نمیگیرن، که یعنی حالت در واقع یکم بی‌نظمی طبیعیه که بالای سقف کاذب باید رخ بده، چون قرار اونجا پوشیده بشه. خب بنابراین صحبت از این که من بالای این یه دونه سوراخ دیدم خیلی حرف عجیبی نبود. ولی حالا شما ببینید به جای اسکپتیک، شما ببینید چقدر برنامه جنبه تبلیغاتی گرفته بود که میگفتن که بزرگترین تاریخ، نمیدونم اتفاق در تاریخ مطالعات NDE، نمیدونم فلان. ببین اینا، این روش روش علمی که نیست، این روش تبلیغاتیه. خب اول کار اسکپتیک اینه که بیاد اینها رو بررسی کنه، این مطمئن باشه که این چیز رخ داده. خب بعد نمیدونم چه اون تجربه ایشون گذشته، حالا یه عدد 19 سال تو ذهنم هست ولی میترسم اشتباه گفته باشم، ولی مدت زیادی از اون تجربه گذشته و ایشون داره عرض کنم که اون رو بازگویی میکنه و طبق اون پروتکل ها اصلا این ارزشی نداره. یعنی چون در این مدت این ممکنه که هزار تا اتفاق افتاده باشه و بنابراین این تحقیقات گذشته نگر دیگه چیزی بیشتر از این ثابت نمی کنن. یعنی به هیچ وجه این چیز بی بدیل و نمیدونم اولین و بزرگترین نبود. پر تاریخ تحقیقات NDE پر از این چیزهایی که در یکی از این تحقیقات فردی میگه که من یک لنگه کفش دیدم جلوی به اون به اصطلاح چی میگن، این مشاور روانشناسی که بعد از احیای قلب اونایی که حالتهای روانیش ممکنه به هم بخوره، یک روانشناسی به اینها در واقع مشاوره میده و سعی میکنه کمکش کنه که این برگرده به حالت عادی زندگی. یکی از این تجربه گران میگه که به اصطلاح من یک لنگ کفش رو جلوی اتاق شما دیدم خانم روانشناس. ایشون اول جدی نمیگیره، میگه من در اون مدتی که مرده بودم یه لنگ کفش دیدم و بعد میبینه که خیلی اصرار میکنه، نهایتا میره میگه من چیزی نمیدونم، میگه نه یه خورده اینورتا این، و بعد به هر حال سرش رو دراز میکنه میبینه آره یه لنگ کفش اونجا هست. خب اینا که چیز جدیدی که نیست، قبلا هم از این پژوهش ها بوده، ولی فیزیکالیستا میگن که این تحقیقات گذشته باید برای ما دقیقاً روشن بشه که هیچ خطای شناسایی دستکاری از نوع دستکاری حافظه، از نوع دستکاری های شناختی اینها در کار نبوده، چون ما برای همه اینها بالاخره میتونیم یک دلیلی گفته پیدا بکنیم. از این جهت من میگم که حساب آینده نگر از گذشته نگر جدا کنید. آینده نگر تحقیقات سمپرنیه اصلا آمده بود خب که پایان بده این به این بحث، چون هر چیزی که اسپریتوالیست ها میگن، فیزیکالیست ها میگن که شما از کجا حاصل خطای و فریب به مغز نیست، شما باید این احتمال رو رد کنید. و اینا برای رد کردن این احتمال اومده بودن. به خاطر همین من گفتم در اتاق احیا، در اتاق در واقع بر عمل قلب مهمترین آزمایش ها، چون اونجا دیگه همه چی تحت کنترله، همه اون عواملی که خطاهای شناختی رو برطرف. من میتونم به جرئت بگم اگر تحقیقات سمپرنیا با موفقیت تمام میشد، یک پارادایم شیفت بزرگی رخ میداد. یعنی البته به صرف عرض کنم که با یه مقاله نه، ولی چون این باید هی تکرار بشه، ولی یک آغاز خیلی مهمی بود که اونجا دیگه همه این عوامل تحت کنترل بودن. میگفتن آقا دیگه دانشمندن اینها و اینا اومدن بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن در مثلا 10 تحقیق آینده نگر و به یک نتایجی. دست کم اینه که این جریان اصلی میتونست در واقع، جریان حاشیه‌ای میتونست در کنار جریان اصلی به عنوان یه پادایم بدیل، اگه بخوام مثلا مقایسهش بکنم، نمیدونم برای این مقایسه یا نه، مثل فیزیک کوانتوم مثلا در کنار فیزیک مثلا نسبیت، نمیدونم اگر اینها همدیگر رو، البته اونها همدیگر رو رد نمیکنن، ولی این متناقضه، ولی به هر حال میتونست یک جریان جدی باشه برای نورولوژیست ها. و ولی خب این اتفاق نیفتاده. بنابراین به نظر من همچنان اون خطاهای شناختی دست فیزیکالیست ها رو میگیره و میتونن برای همه اینها پاسخ بدن.
بله سپاسگزارم. از سوال بعدی، من اگر ممکنه این سوال که البته به قول شما سوال مهم و قلب داستان بود، خب توضیح مبسوطی هست، برای سوال بعدی اگر ممکنه کمی مختصرتر که ما بتونیم سوال بقیه دوستان رو هم داشته باشیم. پرسیدن که در قسمت قبلی گفتین که برای علمی بودن یک ادعا باید یک شبکه علمی آن را تایید کند. مواردی که در قسمت دوم صحبتتون ارائه دادین آیا بر اساس شبکه علمی تایید شده هست یا نه؟
این برای توضیح فیزیکالیستا دیگه منظورتون؟
برای
تبیین فیزیکالیستی مثلا من میتونم به تحقیقاتی که در واقع شبکه که میگید، اصلا جریان اصلی شبکه دیگه بزرگترین شبکه است دیگه. یعنی خود همین ها میگم در اون اطلاعی بیانی های خودشون میگن چون که این شبکه اصلی سخن ما رو قبول نمی کنه، ما خودمون در واقع یک انجمنی زدیم که میخوایم اینها رو پیگیری بکنیم. و بنابراین دیگه یعنی فرض بر اینه که باید بر اساس تبیین های فیزیکالیستی اینها رو بپذیریم و ما بقیه اصلا فرع داستان محسوب میشه.
بله، پس جریان اصلی در واقع تبیینش فیزیکالیستیه خلاصش رو اگر بخوایم بگیم. سوال بعدی فرمودن که آقای بیان لطف کنن منظورشون از جریان اصلی علم دقیقاً چی هست؟ اینکه فیزیکالیستان برای این قسم تجارب تبیین دارن، یعنی دوگان انگاری در نسبت ذهن و بدن کاملاً به خطا رفته و تبیینی در این راستا نداره؟ اینکه تشخیص میدن سازندگان برنامه مذکور سوگیری شناختی دارن با چه سنجی انجام شده؟ و اینکه آیا فیزیکالیست‌ها مطلقاً سوگیری شناختی ندارن؟ در راستای همین سوال باز سوال فرمودن که ظاهراً آقای دکتر ظاهراً به خاطر سوگیری شخصیشون به اون بخشی از مطالعات فلسفی ذهن که قائل به دوگانه انگاری در نسبت ذهن و بدن هست التفاتی ندارن. یعنی ما در فلسفه ذهن به هر حال شما استاد هستید، یک به هر حال روی کردی هم داریم که دوگانه انگاری هستن. خواستم ببینم اگر ما اون پیش فرض رو داشته باشیم چه؟
بله ببینید، این که میگن جریان اصلی چیه یا مین استریم چیه، جریان اصلی در حوزه مثلا زیست‌شناسی جریانیه که نظریه تکامل رو مبنا قرار داده. خب ولی یک جریان هایی که اینها حاشیه‌ای هستن سعی میکنن نظریه های غیر از تکامل رو مبنا قرار بدن. اما پژوهش ها
در حوزه زیست شناسی با اصل در واقع پذیرش ایولوشن و نظریه فرگشت داره جلو میره و همه، یعنی توضیحاتی که میخوان ارائه بدن فرضشون بر اینه که هیچ مثلا طراح هوشمندی در کار نیست. این به جریان اصلی در علمه، اما فلسفه زیست شناسی ممکنه که توش هزار تا بحث باشه. اصلا کار فلسفه زیست شناسی مثلا اینه که انقض کنه در همین پیش فرض ها، اما در علم همینطور. یا در کیهان شناسی مثلا جریان اصلی جریانیه که مبنا رو گرفته بیگ بنگ، درسته؟ یعنی دیگه اونجا کیهان شناسی هر به اصطلاح یافته جدیدی که ارائه میده، شما وقتی اینو بررسی میکنید در نهایت اون نگاه کلی بیگ پیکچری که داره مفتنی بر بیگ بنگ. ولی دوباره شما به فلسفه کیهان شناسی برید میبینید که اونها در واقع درباره خود همین فرض انقلت میکنن، تردید میکنن، نظریه های بدیل رو مطرح میکنن، اشکالاتون رو مطرح میکنن، ولی دانشمندان که در واقع منتظر این که نیستن، اونها کار خودشون انجام میدن با اون تصمیم. حالا با همین مبنا شما جلو برید، جریان اصلی هم الان همچنان که راجع به طب همیشه همین حرف رو زد، طب سنتی، چیزی که در طب سنتی ما تحت عنوان اخلاط نمیدونم اربعه داریم، نمیدونم تلقی که در طب سنتی از مغز و اینا هست، خب اینا دیگه جریان اصلی محسوب نمیشه دیگه. یعنی شما وقتی یه تحقیق پزشکی مطرح میکنید مبتنی بر گردش خون هاروی و نمیدونم سیستم قلب و عروق و نمیدونم اینها جلو میرن دیگه، اینا میشه جریان اصلی در هر علم. در نورولوژی هم جریان اصلی فیزیکالیستیه، یعنی اونجا هم پیشفرض اینه که ما هر اتفاقی که تحت عنوان یه پدیداری که رخ میده، مثلا دیدن، شنیدن، میگن که این یک عاملی در مغز داره، خب که ما به اصطلاح در حوزه نورولوژی اگر بخوایم این آسیب‌ها رو شناسایی بکنیم، باید ببینیم که کدوم بخش از مغز هست که آسیب دیده. مثلا دیگه ما نمی‌ریم دنبال امر غیر مادی، خب این دیگه یک جریان اصلیه دیگه. و بنابراین این که میگن چیه، به نظر من خیلی خیلی روشنه. و این که در فلسفه علم دیدگاه‌های دیگه‌ای هست، خب من عرض کردم دیگه اون داستان فلسفه با علم فرق.
سپاسگزارم. سوال بعدی، حالا من بعضی از سوالا رو دیگه خاطر وقتی که تقریبا نزدیک 2 ساعت شد مجبورم به خاطر شرمندگی نادیده بگیرم. فرمودن که من یادداشت کردم، کپی کردم یک تویی اگر پیداش بکنم، دو تا سوال بود تقریبا مرتبط به هم بودن و یک بحثی هم هست که خیلی رایجه، یعنی شما این رو در سایر مباحث مشابه هم میبینید، این که میگن که مثلا حالا مثلا من شاید با پیشرفت بیشتر علم دستگاه‌های اختراع شود که تعریف بالینی نوینی از مرگ ارائه دهند، خیلی فراتر از دستگاه نوار قلب. حرف من اینه که شاید علم الان مثلا چیزی که رایج هست میگن که علم الان براش پاسخی نداره، بعدم براش پاسخی پیدا میکنه. حالا باز یک کامنت دیگری نوشتن که پیرامون روش علمی بحث خیلی سرراست نیست، ممکنه آقای بیاد تعریف خاصی مثلا پاپری داشته باشن، ولی مگر در طول تاریخ ما با تعریف یگانه از فرایند علمی روبرو بودیم؟ مثلا در زمانی که متأثر از ارسطو ممکن بوده با روش خاصی به ایده‌های زمین مرکزی باور وجود داشته باشه، اندیشه‌های قدیم هم وجود داشتن که روش معتبری در همون زمان نداشتن اما نتیجه درستی رو نشون میدادن که مخالف زمین مرکزی بوده. این رو حالا دوباره با هم اگر یک سال
خیلی سریع میگم اینا. ببینید، اولی که اصلا توسل به امکانه، یعنی ما بگیم که بله ممکنه یه روزی، بله ممکن، این که ممکنه پس هست یک استنتاج نادرستی دیگه. ما تا اطلاع ثانوی میگیم که یافته ها همچین چیزی رو نشون نمیده، ولی در واقع ممکنه بعد ممکنه بعدن اتفاقات دیگه ای بیفته. اما راجع به این که بحث این که آیا اثبات علمی چیه، قرائت‌های مختلفی هست و من تعریفم چیه. ببینید ما وقتی میگیم چیز علمیه به چهار معنا میتونه علمی باشه. معنی اول علمی بودن، یعنی هر کدوم یک مکتب فلسفی ها در فلسفه علم. معنی اول علمی بودن اینه که یعنی ما با مشاهده و آزمایش اثباتش کردیم که الف به است. مثلا چه میدونم همین ادعایی که اینجا مطرحه درباره وجود روح بعد از مرگ و یا هر ادعای دیگه، ما با آزمایش و مشاهده و آزمایش و به صورت از طریق استقرار روش استدلالی استقرار ثابت کردیم که الف به است. ما همه بوها رو مشاهده کردیم، همشون سفید بودن، پس هر بویی سفید است. آزمایش کردیم، بررسی کردیم. یک معنای از علم اینه که خب معمولا میگم بهش دیدگاه پوزیتیویستی از علم. دیدگاه دوم اینه که ما بهترین با یک مسئله مواجه شدیم و بهترین تبیین برای اون رو ارائه دادیم و تا زمان ما این ابطال نشده و بنابراین بوها سفید هستن به خاطر اینکه ما هر بویی رو که بررسی کردیم تا حالا سفید بوده. مثلا یا فرض کنید که اگه بخوام همین تبیین، ما میگیم که زمین مرکز منظومه شمسی نیست، خورشید منظومه شمسیه، چون تا حالا چیزی خلاف بر این یعنی بین برای تبیین حرکت ما روز و شب و اینها چند تا فرضیه به ذهن رسید. یکیش این بود که مثلا مرکز زمین، مرکز منظومه زمین باشه که خورشید باشه. این فرضیه که خورشید مرکز زمینه همه این کسوف و خسوف و روز و شب و همه اینها رو تبیین میکنه و تا حالا یک اصطلاح آنومالی اصطلاح هم میگن یا خلاف این پیدا نشده و بنابراین ما اینو میپذیریم. دیدگاه سوم میگن ابدالگرایی، سومی رو نهادگرایی میگن یا برساختگرایی میگن. میگن که چیزی علمی که نهاد علم اون رو علمی بدونه. یک حالت البته خود این دیدگاه سوم اگه بخوام بگم یه طیفه، یعنی یک حالت خیلی جامعش در واقع اصالت رو میده به جامعه علمی، ولی در یک سر دیگر طیف اینه که ما بایستی دلایلی داشته باشیم برای علمی بودن، که این میشه در واقع دیدگاه چهارم که ما بگیم که آقا یک حرفی رو علمی به شرط این که جامعه علمی بپذیره، ولی صرف جامعه علمی ملاک نیست. ما وقتی که بخوایم دلیل ترجیح یک نظریه رو توضیح بدیم، فضایل نظریه اون نظریه رو بتونیم بشماریم. مثلا من اگر میگم که فیزیکالیسم بهتر از اسپریچوالیسم در توضیح NDE، بگم چون ساده تره، چون موارد بیشتری رو توضیح میده، عرض کنم که حاصل خیزی بیشتری داره، ربط تبیینی رو بهتر توضیح میده، از این در واقع قبیل دلایل. یعنی فقط نهاد نیست، بلکه ما میتونیم به لحاظ متدولوژیک عرض کنم که توضیح بدیم که چرا این نظریه بهتریه. اما البته نهاد علم اعتبار بخش در واقع این نظریه ها هستن. خب این چهار تا چیز. اما اینکه چرا من بین در واقع این دیدگاه چهارم رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه هم ماهیت نهادی علم رو میخوام تأکید کنم، همه جا میگم که اون جریان اصلی برای ما ملاک. چرا؟ به خاطر اینکه باهوشترین انسان ها، نمیدونم جدیترین افراد، ببین کسی که کارش رو گذاشته، یه موقع از من میام نظر میدم میگم به نظر من اندیگی اینه، یه موقع از کسی که مثلا نورولوژیسته، خب معلومه که این فرم کنه باید به نهاد علم ما بها بدیم. حالا داخل نهاد علم هم یه موقع فقط یه انجمنه، یه گروهه، یه آزمایشگاهه، یه موقع هم هست یک طیف وسیعی از آزمایشگران و گروه ها هستن که اینها در واقع در حال استنتاج هستن. ما باید به جریان اصلی توجه بکنیم. اما اگر من صرفاً بگم این حرف درسته چون اکثریت میگه، این حرف قابل دفاع نیست. به خاطر همین من باید بگم که چرا دیدگاه فیزیکالیستا من میپذیرم. مهمترین دلیلم اینه که ساده تر به لحاظ متافیزیکی، قابل آزمونتر، ابطال پذیره، ولی دیدگاه در واقع اسپریچوالیست ها قابل ابطال نیست. ایرادهایی که به اصطلاح برای آی بی ای مطرح میکنن در نقد آی بی ها، اینجا به نظرم همش صدق.
حالا به عنوان آخرین بحث وقتمون دیگه رو به اتمام هست، این ها در مورد همون بحث خبر دادن از وقایع یا چیز همچنان سر این موضوع سوال دارن، یعنی فکر می‌کنن که نمیشه صرفا گفت اینها با یک شکاکیتی قابل حله، یعنی بگیم که اینها یک سوء تفاهمی مثلا پیش اومده یا این براشون یک مقدار دشواره با توجه به کثرت گزارش ها. حالا من برای اینکه حالا یکم این رو تغییر این موضع رو، مثلا شنیدم بعضی ها میگن که تجارب نابینایان مادرزاد رو چطور میشه تغییر کرد که اینها چه تجربه های واضحی دارن، یا بحث مرور زندگی که کل زندگی رو از دیر سوم شخص میبینن، همه اینها البته از یک موضعی در نظر بیهوشی عمومی هست، یا حتی از این تجربه ها اون ایجی یا اندازه‌گیری فعالیت مغز اصلا کاملا صافه، یعنی فعالیت مغزی هم شما مثلا فرمودید در اول جلسه هیچ فعالیت مغزی هم وجود نداره. بعد یا میگن که اگر اصلا اینها رو بخوایم تقلیل بدیم به اینکه میزان اکسیژن و اینها تغییر میکنه، خب اتفاقا شیوع این تجربه باید بیشتر باشه، یعنی خیلی از این دست تجربه باید بیشتر باشه نه اینکه کم باشن. از طرف دیگه میگن که خب ما اگر بخوایم به تبیین فیزیکالیستی داشته باشیم خیلی از موارد دیگه قابل تبیین نیست، حالا مثل این مواردی که چند موردش رو گفتیم، مشاهدات خارج از بدن و ذهن خوانی و رویت وقایع آینده که درست هم در میان، در اطلاعاتی که به طریق عادی دسترسی به اونها وجود نداره، درمانهای معجزه‌ای، آسیب از این قبیل موارد. حالا من من حیث المجموع سعی کردم که یکم نظر دوستان مخالف رو هم تقویت کنم و بیان کنم. آخرین بحث که مرتبط بعضی از سوالات هم در مورد خواب و اینها بود، اگر اجازه بدیم در موضوعات دیگه راجع به اونها میپردازیم که حالا بحث شباهت خواب و اینها با اینها چجوریه و موارد دیگه.
بله ببینید، من حالا برام خیلی سریع بخوام جواب بدم، خیلی فقط اشاره کنم چه درباره اون مواردی که نابینا بوده فیزیکالیست ها میتونن باز دوباره خود این نابینا ها میدونید که نابینای مادرزاد با نابینایی که بعد از مثلا چند سال دیدن نابینا شده داستانش فنه و اینها چه تجربیات رو دوباره میتونن حسامیزی بکنن، چه تجربیات رو میتونن موقع بازگویی تفاصیل بصری ارائه بدن، اینها واقعا همش توضیح داده شده. این که میگه موقع در واقع این ای جی صاف بوده، ببینید این ای جی فقط حالیت قسمت در واقع فوقانی مغز رو در واقع نشون میده، در اون قسمت های میانی میتونه همچنان فعالیت باشه. من در صحبتی که با آقای دکتر توکلی صابری داشتم، من اونجا به اون اصطلاحش هم اشاره کردم، الان خاطرم نمیاد، که در بین نورولوژیست های اصطلاحی هم دارن که اون EEG یا الکترونسفالوگرام اون در واقع بخش هایی که مربوط به کورتکس و نئوکورتکس هست اونجاها رو بیشتر نشون میده. در قسمت های لیمبیک، در قسمت ساقه مغز میتونه همچنان فعالیت های اندکی باشه بین نورون ها و اون رو در واقع دستگاه نشون نده. درباره پدیده های فراهنجار دیگه هم که اسم بردید، ببینید الان در یکم 9 دانشگاهی که من یه بار تحقیقی کرده بودم، تو 9 دانشگاه مهم دنیا راجع به پارانورمال ها آزمایشگاه هایی هست، افرادی هستن که نمیدونم دور جمعه تحقیق میکنن، بررسی میکنن، ولی واقعا در هیچ تا کنون اگر کسی واقعا سراغ تا کنون هیچ مقاله علمی در تأیید این به اصطلاح پدیده ها گزارش نشده. من برای اینکه چون فرصت نیست فقط این کتاب رو معرفی میکنم، من این کتاب در واقع اسمش بحث در باب تجربه های فراروانی که گزارش کامل و منصفانه، یعنی سعی کرده هم کسانی که مدافع هستن هم کسانی که مخالف هستن اینجا آثارشون رو بیارن. شما این کتاب رو بخونید و به نظر میرسه که درباره تک تک این ادعاها ما میتونیم به صورت موردی بررسی کنیم، به قول شما نمیشه اینجا خیلی جواب داد. کتاب دیگه‌ای که من مایلم فقط اشاره کنم بین آثار فارسی به نظرم کتاب ارزشمندیه، کتاب مرگ‌آشنایی آقای اعتمادی نیاز. در این کتاب در واقع من با خب نویسنده این کتابم که صحبت میکردم، در نهایت به نظر میرسه که دفاعی که معمولا میشه اینه که آقا که من یادداشت کرده بودم فرصت نشد عرض بکنم، این که به لحاظ رئالیستی نشه از این دیدگاه اسپریچوالیستا دفاع کرد. اما پیامدهای نیکوش شما چی میگید؟ باعث میشه یه ده نمیدونم اخلاق مدار زندگی بکنن، یه دست از نمیدونم کارهای بد بردارن، نمیدونم خودکشی نکنن و چیزهای از این قبیل. خب من اونجا عرض کردم خدمت ایشون هم و واقعا به نظرم میرسه که باز اگر ما بخوام به این پاسخ علمی بدیم باید مستند باشه پاسخمون به یک پژوهش علمی. کدوم پژوهش علمی هست که به ما میگه که کسانی که به این چیزها باور دارن چه اونهایی که تجربه‌گر هستن و چه کسانی که تجربه‌گر نیستن اما اینها رو میشنون زندگی بهتری دارن به لحاظ اخلاقی حتی، واقعا ما باید بر اساس پژوهش عرض کنیم. من مثلا فرض کنید که ملوین مورس که پزشکی بود که پزشک آمریکایی اطفال که چندین کتاب هم نمیشه کتاب بچه‌ها در آغوش نور رو ترجمه هم کردن و به زبان فارسی و خیلی بهش ارجاع میده، خب ما میبینیم که ایشون دست به در واقع شکنجه دختر خودش میزنه. دختر 11 سالی خودش رو عرض کنم خدمت شما در حالت اصطلاحاً واتربوردینگ میاره، یعنی خفگی ناشی از غرق شدگی، یاد پاهاشو میگرفته میکشیده. مثلا این آدم که باورمند به اینها و کتاب نوشته در دفاع از این دیدگاه اسپریچوالیست، یا ایبن الکساندر که خیلی بهش ارجاع میدن. من خب آوردم که چقدر ایشون پرونده نادرستی داره در پزشکی و دستکاری هایی که کرده توی مدارک پزشکی و ایشون رو معلق کردن، هم آقای ملوین مورس رو هم آقای ایبن الکساندر رو نظام پزشکی آمریکا خب معلق کردن. خب ببینید میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، خب اینا میگه باورمند نیستن، حتی تجربه‌گر نیستن مثلا آقای الکساندر. خب آیا ما از اینها بگیم که آقا اینا همشون مثلا زندگی بهتری پیدا میکنن؟ کسانی که از طریق اینها امیدوار میشن که مثلا مرده های ما، عزیزان ما که مردن در یه جهان دیگه به سر میبرن، پس بنابراین اینها درمان میشن، آرامش پیدا میکنن. واقعا به نظر من حرف زدن راجع به اینها یکم سخته، یعنی از یک روانشناس باید ما بپرسیم که آیا این حرف ها، دیدن این فیلم ها، این برنامه های تلویزیونی، این میتونه جنبه تراپی داشته باشه، درمان بکنه اینها رو؟ من فکر کنم اینها همش باز دوباره سخن خیلی محتاطانه نیست و اینکه آثار مثبتش بیشتره، اینکه چقدر اینها باعث ترویج خود میشه. یعنی من اگر این رو بپذیرم، رویای صادقه رو بپذیرم، اون وقت باید چشم زخم هم بپذیرم، اون وقت باید خب چی میمونه که من نپذیرم؟ واقعا به نظر میرسه که چه به لحاظ رئالیستیک چه به لحاظ پراگماتیستی، دیدگاه اسپریچوالیستی، معنویتی، معناگرا حالا بگیم یا استعلایی، به نظرم قابل دفاع نیست. اجازه بدید من آخرین جمله‌ام رو درباره این سوالی که شما گفتید که دوستان قانع نشدن اختصاص بدم و دیگه وقت عزیزان رو و شما رو نگیرم. ببینید من اینجا قصدم این نیست که شما رو قانع بکنم، من فقط قصدم این بود که یه نظر فیزیکالیست ها رو که مطابق با علمیه که ما زندگی روزمره در جای زندگی روزمرمون هست، اطلاع در واقع اطلاع شما برسونم. فیزیکالیستا میگن که اون موارد وریدیکال، یعنی مواردی که عینی واقعی، شما مدعی هستید که واقعیت داره، هیچ تحقیق، خوب توجه کنید دوستان، دوستانی که مخالف هستید و قانع نشدید، خواهش من از شما اینه که شما واقعا یک مقاله ای رو ارائه بدید، مقاله علمی در ژورنال هایی که نه فقط خود این انجمن ها دنبالش هستن، گفتم مثل عرفان حلقه که برای خودشون مجله دارن، من بگم که آقا شما از کجا میگی کائنات برامون، نمیدونم نیرو میفرستن، بگم بفرما اینها، این مقاله، نه این مقاله خود شماست دیگه، درسته؟ این مقالات که در این انجمن ها نوشته میشه، نه اینا رو بذارید کنار. کدوم در کدوم نشریه علمی این که یک نفر در حالت احیا بوده، در حالت مرگ بوده، یعنی مسلم بوده که در اون حالت ایشون مغزش کار میکنه، خارج از اتاق عمل یک چیزی رو گفته که مطابق با واقع و در این مقاله علمی تایید شد. شما اون مقاله رو واسه من بیارید، اون وقت من دست بردارم از این حرف خودم. علم باید به ما بگه، علم هم عالم نیست، نهاد علمه. خب علم باید به ما بگه که آقا ما در اون حالت که مردیم 20 دقیقه، یک ساعت، حالا هر چند دقیقه، نشون داده تحقیقات که یک فردی یک کیلومتر اون برتر، نه اصلا مثلا 20 متر اون برتر، خارج از اون شنواییش، یک حقیقتی رو گفته و بررسی کردیم درست از آب در اومده. همچین چیزی در هیچ مقاله شما پیدا نمی کنید. تحقیقات آور سامپرنیا هم برای همین بود که چون این خلأ رو حس می کردن، می دیدن همه اون چیزایی که میگن رفتن پدر بزرگشون چی گفته، نمیدونم روح فلانی رو دیدن، نمیدونم هزار کیلومتر اون برتر یه خبر رو شنیدن، همه اینها تحقیقاتی بوده که بعدن بررسی کردن و میتونه همه اینها دستکاری شده باشه. خب امیدوارم که به هر حال این دو ساعتی که من وقتش در نداده باشم، دست کم باب گفتگو باز بشه و باز بتونیم بیشتر درباره این موضوع با هم حرف بزنیم.
بسیار ممنونم از شما. من حالا تلاش ما همین بود که نشون بدیم که تبیین دیگری هم وجود داره، حالا ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه. به هر حال فضای رسانه ایران فعلا فقط یک نوع تبیینش رو بیشتر داره نشون میده. این تبیین هم وجود داره، ممکنه درست باشه یا ممکنه نادرست باشه. من از همراهی همه عزیزان سپاسگزارم، از شما آقای بیات هم بینم سپاسگزارم بابت قبول زحمتی که انجام دارید و شب همگی خوش.
قربان شما، شب همگی خوش.